و در روز شنبه و یک شنبه بهترین آنچه که شما ارائه دادید رو خواهیم داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
همونجوری که خدمتتون عرض کردم، من دیشب باهاتون تماس گرفتم در مورد وضعیت پسرم و قرار شد که در اولین فرصت مجددا باهاتون تماسی داشته باشم. من اگه اجازه بدید و سوالی از خودم ندارید گوشی بدم خدمت خودشون که
من بسیار سپاسگزارم. من فقط چون اشاره فرمودید برای که روشن بشه، دیروز در تلویزیون پارس شما روی خط تشوردید و فرمودید که فرزند 19 ساله ای دارید که درگیر نوعی از ارتباط احساسی و عاطفی شده و در اون باره کمی با هم صحبت کردیم. من گفتم اگر اطلاعات بیشتری داشته باشید یا فرزند خوب و عزیزتون مایل باشه با من صحبت کنه، خوشحال خواهم شد که این گفتگو رو داشته باشیم و به همین دلیل هست که لطف کردید و روی خط آمدید. خوشحال میشم که با فرزندتون صحبتم رو ادامه بدم. ممنونم.
من به نوبه خودم بسیار سپاسگزاری میکنم و گوشی میدم دست پسرم.
خواهش میکنم.
الو، درود بر دکتر بزرگ. حال شما؟
قربان تو عزیز. بسیار خوشحالم از این که قبول کردی و آمدی عزیز. هر جور که دلت میخواد تو ماجرا رو بگو. مرسی عزیز. هر جور دلت میخواد به من بگو چه خبر است عزیز.
الو،
شما لطف کنین از طریق تلفن با من در ارتباط باشید. پرسش من از شما این بود که چه خبر است عزیز؟
والا خبر که سلامتی، ولی اون مسئله‌ای که هست اینه که من سه سال پیش یه دختری رو دیدم توی فامیلمون، از بین فامیلمون توی مهمونی بود. حالا بعد من چشم منو گرفت این دختره، به قول معروف من دوم بودن، اول لبیرستان بودم. بعد عرضم خدمتتون که یک ماه بعد یه عروسی پیش اومد تو فامیلمون که دوره من شرایطش شد که ببینمش این دختر رو، و رفتم دیدمش. این دفعه دیگه عاشق شدم.
نه نه فهمیدم، آخه عاشقش که آدم با یه دیدار نمیشه عزیز. من اتفاقا
آره خب همین مسئله همینه. من چه حسی دارم نسبت اون دختر؟
نه حالا میرسم بهش. نصب کن عزیز، اولا اون چه که نامش عشق است یه پروسس، یه فراینده، مثل حامل شدن یه زن و تولد یه فرزنده. این که آدم از یه کسی خوشش بیاد یا یه خانمی که از یه کسی خوشش میاد یه دفعه احساس کنه حامل شده بچهش داره میره دبیرستان که نمیشه عزیز. اون عشق در یک نگاه معمولا یه مقدار گرفتاری ها داره. به همجاست که من یه سیدی تحت عنوان انسان و عشق دارم، اصلا عنوانش از عشق در یک نگاه یا یک نگاه بهش. قصدم از یک نگاه بشه نگاه کلی بود بهش، ولی اش در یک نگاه. و متاسفانه اونجا نمیخوام اذیتت کنم، نشون میدم حداقل در ادب و ذات آدم باید اشکالات کوچولو بزرگ روانی داشته باشه. اینجوری بشه به من میتونی بگی خیلی ازش خوشم اومد، فوق العاده به سمتش کشیده شدم و احساس کردم که دختر بسیار جالب و جاذبیه و به فکرش افتادم و هر چیز از این قبیل، اونو میتونم بفهمم. ولی اینکه عاشق شدم، عشق نتیجه یه شناخت آگاهی عزیز. آدم تو کسی رو خوب نشناسه. حالا من بگو که خب چه گونه گفتگوی ارتباطی شما با هم داشتی؟
بعد این که من دیدم خوشم اومد ازش، بعد یک سال گذشت و من هیچ رابطه ای نتونستم برقرار کنم با این، یعنی فقط این تو فکر من بود.
چرا نتونستی؟ نه چرا نتونستی؟ خب نخواستی؟
نه خب یعنی اون شرطش نشد، یعنی من کلا شاید دو سه بار اون موقع دیدمش، بعد نتونستم باش ارتباط خاصی برقرار کنم. با خانواده بودیم کلا، گفتم شاید مثلا درست نباشه. حالا فکر اون فکرایی که اون موقع داشتم با خودم. بعد یک سال اومدن خونه مادر بزرگم، من رفتم اونجا از خدا خواسته، بعد برای اینکه شمارهشو بتونم بگیرم و باش ارتباط برقرار کنم، به بهونه کنکور و درس و اینا شمارهشو ببینم و گرفتم. و از اون موقع شروع کردم مثلا مثل معمولی دادم مثلا سلامو، همینجا سلام احوال پرسی کردم. بعد 9 ماه که من این هم رابطه معمولی داشتم، از طریق همین اسمس بهش گفتم که نسبتش علاقه دارم.
آیا ایشون به اون اسمس های شما پاسخی میداد یا نمیداد؟ یه طرفه بود.
پاسخ چی؟
اگر شما براش پیغامی میفرستادید و هم به شما جوابی میداد در هر چارچوبی که بود، یا اینکه به شما
بله.
خب
جواب میدادم. بعد بنده که این ادراز علاقه رو کردم یه خورده حالا گفت که من نمیدونستم. من چکم میدونم که دخترم اولا خیلی باهوشم، میفهمن که پسر وقتی مثلا شماره چی درش میگه چشه بزرم، میفهمن که طرف دوستش داره ازش خوشش اومده. بعد حالا گفت که من نمیدونستم اینا. بعد یه خود خوش رو به حالتی زد که جا خورده انگار که مثلا من اینو گوش گفتم. بعد رفت و بعد یه تماسی گرفتم و بعد همیشه با هم صحبت میکرد دوباره. بعد یه خورده مسائل خصوصی ترش رو با هم مطرح میکرد، جوری که من احساس کردم مثلا این بعدش نمیاد از من، یعنی میتونم این رابطه رو گسترش بدم. بعد جوری شد که مثلا من یه روز اومده بودم تهران، همین چند ماه پیش، 6 ماه پیش تابستون اومده بودم تهران، من باش قرار گذاشتم و با یه دوستای دیگه همون با هم رفتیم بیرون. بعد رفتیم بیرون و وقتی برگشتیم دوباره معمولی بود. بعد فردای اون روز که من بردمش بیرون یه دفعه گفتش که من میخوام مثلا اینجا یک جای قرار گذاشت با خانواده‌اش، رفتیم اونجا، رفتیم به خانواده‌اش، گفت برین کنار توی پارکی. من نشست کنار من، گفتش که من نسبت به هیچ حسی ندارم. این جمله‌اش بود. بعد گفتم که چطور شد آخه یه دفعه یه کار مثلا بعد این همه مدت الان یه دفعه اینو میگی؟ بعد گوش نمیدونم دیگه، الان من هیچ حسی نسبت ندارم اینا. بعد من گفتم باش، منم دیگه ول کردم، با اینکه خیلی سخت بود برام، خیلی سخت بود. بعد از همین 6 ماه بعد، 5-6 ماه هیچ تماس و هیچ اسمس و هیچی نداشتم. بعد 6 ماه بعد یه دفعه مادر این دختر زنگ زد به من، با مادرش در تماس بودم، حالا اسمس و اینا در همین حد احوال پرسی. بعد مامان سر زد به من گفت الان گوشی میدم دست اصل. حالا ازش هم اشتباهی برده همشو داشتم توزمه نبا اسم بودم ظاهرم. بعد اینجا مامان هم دیگه داره میتاره که بعد گفتش که شروع کردم صحبت کردن در با کنکور، یعنی ناخواسته صحبت کردم، یعنی من تقریبا داشتم فراموش میکردم، تقریبا بازم اون تو فکر من بود، بازم همون تا علاقه داشتم، ولی دیگه صداشو شنیدم دوباره رفتم تو اون فاز.
حالا نه سب کن عزیز، سب کن. آیا فکر میکنی این گفتگوی راجع به کنکور واقعا پرسشی داشت و موضوع مهمی بود با تو در میمزش، یا بهانه‌ای بود برای که با تو حرف بزنه؟
والا ببینید، این چیزی که من میگم خدمتتون نشان در اینه که در با کنکور نیست، چون که این دختر اصلا اهمیت نمیده به درسش، یعنی درس دارش اهمیتی نداره، هر چقدر کسی بهش مشاوره بده. من خدا وکیلی مشاوره خوب میدم در با کنکور، همون سالی هم که خودم کنکور داشتم به خیلی بچه مشاوره میدم.
حالا اونو نه سب کن، آخه اینجا مادرش هم درگیر بود موضوع. من میخوام ببینم، حالا به من توضیح نده که چه خبر. میگم آیا فکر میکنی پس موضوع درس و دانشگاه حتی از جانب مادرم مطرح نبود؟
والا من این همینه، خیلی گیجم. این مادرش هر هفته با من تماس داره، زنگ میزنه، اصلا جدا از کنکور مثلا میگه مثلا من امروز من حالم بده، همش با من تماس میگه، انگار مثلا میخواد یه رابطه با من برقرار کنه، مثلا یه خواستگار، مثلا یه چنین چیزی، خواستگاری بیام مثلا. یه چنین چیزی تو ذهن من، حالا چون من ذره گیج شدم چنین فکری میکنم. بعد از اون بعد دوست داره مثلا، چون که مثلا من آدمی بودم که حالا تو فامیل، توی مادر پدر من خیلی آدمای به قول معروف از نظر اطلاعات و هم اطلاعات هم فرهنگ سطح بالایی دارن، بعد منم خودم رفتار خوبی دارم تو خانواده، همه من میشناسن، فکر کنم مثلا آدم مثلا مورد خوبی برای خواستگاری هم احتمالاً
در این سن و سال،
فکری که من بکنم
در این سن و سال 19 سالگی رفته تو مورد خوبی بودی برای خواستگاری؟
نمیدونم، من این فکر منه، چون که
تو برای خودت برخی از باید یه دستگل هایی
داشتیم نسبت همسنه خودم، یه تفاوت های خاصی احساس کردم در من، در هم رفتارم هم طرز رفتارم.
آیا تو برخی از اوقات برای خودت هم به خاطر اینکه اینقدر خوبی گلی هدیه چیزی میفرستی؟
جان
میگم آیا برخی از اوقات برای خودت گلی هدیه چیزی هم میفرستی؟
نه بود از دیگه به حد نرسیده.
فکر میکنی اون همه خوبی که تو داری در تو هست؟ چون میدونم یه برادر 21 ساله داری، تو بهتری یا برادرت؟
بهتر والا من اصلا بهتر و بدتر تعریف نمیکنم بین مردم.
تو الان داشتی از خودت تعریف میکردی، تو الان داشتی از خودت سب کن تو الان خودت داشتی الان تعریف میکردی که این همه این چیزها رو داری، حتی اونا فکر میکنن که
من اصلا فاز تعریف میکردم. اصلا من گفتم که
تو گفتی مورد خوبی هستم. نه گفتی مورد خوبی هستم.
سلام، آدم خوبی نباشم در نظر هم خود اونا، ولی چه احساسی دارم چون با تجربه تماسی که گرفته میشه و اسمسی که داده میشه رد و بدل میشه چه احساسی دارم، یعنی فکر دیگه نمیدونم واقعا چه موردی میتونه باشه.
نه حالا نه، من قصدم این بود که از این گفتگو ببینم این مقدار ویژگی روانی تو چیه. در حقیقت یه تست و آزمون بود برای تو. خب حالا دختر خانمی است که به تو میگه من حس و احساسی ندارم، کاریم کاری نداره، یه دفعه تو چرا عاشق شدی؟ کسی که آدمو دوست نداره، آدم برای چی دوستش داشته باشه؟
من همین مسئله، من میگم اصلا شاید عاشق نشدم.
حتما نشدی. میتونم نه ببین عزیز،
الان تعریف درست عشق هم حتی نمیدونم.
نه حالا تعریف درست عشق موضوع نیست، اون حال و احساسی که داری اسمش عشق نیست، اسمش برخی از اوقات یه نوع پر کردن یه جنبه‌ای از وجود خالی ماست که چون خالیه دلمون میخواد پر بشه، ولی وقتی پر شد به دلیل اینکه اون چیزیست که در درون ما هست از آن ما نیست و یه شیء خارجیه، دیر یا زود اون رو بیرون میاندازیم. به همجاست که یه رفت و آمدی داره، یعنی نشون دهنده یه مقدار عمق شاید به یک اعتبار تنهایی خود توی عزیز، یعنی میخوای با یک کسی باشی در دنیای ذهن و خیالت، پس بنابراین یک بوتی رو اینچنین برای خودت میسازی. بله، و اصلا شما در سن و سالی نیستید، حالا از اینکه خوشتون بیاد از این کسی کسی رو دوست داشته باشید من اصلا باش مسئله و مشکلی ندارم، ولی اینکه یه مقداری به هم بریزید یا زندگیت رو تحت تاثیر قرار بده، اونجا موضوع و مسئله منه. حالا آیا فکر میکنی واقعا این دختر خانم احساسی که راجبش داری در زندگی تو نقش مثبتی داره یا داشته، یا اینکه نه در نقش منفی بازی میکنه، فکر تو رو مشغول میکنه، به درست نمیرسی، به کارات نمیرسی، احساس خوبی نداره؟
در حال حاضر نقش منفی داره و من واقعا به کارم، یعنی به کارم نه که نرسم، خیلی کمتر میرسم.
خب آخه عزیز، برای یه چیزی که به نظر من غیر واقعی است و یه مقدار ذهنی و خیالیه و بویژه حالا یه زمانی انسان ممکنه فکر و ذکرش در مسیری باشه که به خودش فقط مرتبطه، من میخوام چنین یا چنان باشم یا چنین یا چنان بکنم، اما یه زمانی است که من میخوام با یه کسی تنیس بازی کنم، اگر اون نیاید و تنیس بلد نباشد و نخواد بازی بکنه که من نمیتونم کارو
بکنم. مشکل من هم اینجاست، یعنی الان این دختر این چیزی که داره رفتاری که خودش نشون میده در رابطه با من یه رفتار کاملا دوگانه است، من تو این دوگانگی قرار گرفتم.
اصلا کجام دوگانه است از
این جوری؟ هم میخواد دنبال خودش بکشونه، به از یه طرف وقتی میخوام بهش نزدیک شم یه دافعه ایجاد میکنه.
خیلی خوب،
من زنگ میزنم باش حرف میزنم، تو روز میده مثلا امروز اینجوری شد، دیروز اینجوری شد، امروز رفتیم فلان جا، بعد یه دفعه مثلا اسمس بهش میدم جواب نمیده یا مثلا عصبانیه. یعنی من توی دوگانگی قرار، من بهش گفتم که اصلا اگه یه درصد مثلا از ویژگی من، از هر ویژگی ظاهری اخلاقی من بدت میاد، بهم بگو که من دیگه اینقدر نه مزاحمت توشم، نه وقت خودم گیر توشو، هم وقتم هم از مقدارتون مشغله فکری ایجاد چه برای من. بعد گفت نه تو ویژگی بدی نداری، من الان دوست دارم بیشتر تنها باشم.
خب آخه دو قسمت دومی شما نصب کن عزیز، روزی که من از یک کسی میپرسم من ای با ایرادی دارم، بگه نه تو ای با ایراد نداری ولی من آمادگی ندارم، میخوام تنها باشم، الان وقت این فکرها برای من نیست، معناش نه دیگه. آدم ها که قرار نیست بهم میگن تو چون عیب داری من تو رو نمیخوام، این که یه کسی تو رو نمیخواد به خاطر عیب تو نیست. ببین عزیز، یه ذهنیتی تو داری که اگر کسی منو نخواست پس معلومه من یه عیب و ایراد دارم. اصلا چنین نیست، اگر کسی تو رو نخواست خب تو رو نخواسته. مگر ما قرار همه مردم دنیا ما رو بخوان؟ مگر قرار است که ما اینچنین خواستنی باشیم که یه دفعه فرض کنین 3 میلیارد زن یا مرد دنیا ما رو بخوان؟ اون که اصلا گرفتاری و بیماریه. نتیجتا اون پرسش جوابش رو تو گرفتی، تو نمیخوای جواب رو قبول کنی. ببین من بارها شده آدمایی که تو سنین بالا هستن پاشن رفتن با هم بیرون، بعد از چند جلسه پیغام داده یا مستقیم گفته من الان آمادگی ازدواج ندارم. معنی این که من الان آمادگی ازدواج ندارم معناش نیست که من تو رو نمیخوام، ولی هیچ وقت نمیاد به آدم بگه تو عیبت اینه، ایرادت اونه، پس تو رو نمیخوام، یا بگه من در مورد تو این احساس یا اون احساسو که منفی و بده دارم پس تو رو نمیخوام. آدم ها فکر میکنن که از نظر حتی ادب و احترام و یا رعایت حرمت دیگران چنینه. مردم که نمیان بگن من برگردم بگم تو در من عیب و ایرادی میبینی، بگه نه ولی خب دلم نمیخواد با تو شریک بشم، خب معناش این است که در من عیب و ایرادی اولا میبینه، بعد از اون قرار نیست او بگه، برای که اگر به صفات و ویژگی‌های من مرتبط بود که او بخواد با من شریک بشه، که پاسخش این بود که بیا با هم شراکت کنیم. مردم و آدما برای که میخوان کسی رو آزار ندن، اذیت نکنن، دلی کسی رو نشکنن، که کار درستی هم هست، موضوع رو به خودشون مرتبط میکنن، مسئله و گناه رو به گردن خودشون میاندازن. من الان آمادگی ندارم، من الان تصمیم برای این کار ندارم، در حالی که موضوع اصلی و اساسی این است که من تو رو نمیخوام. ما این پیام رو باید خیلی مشخص بگیریم. برای خودت داری میگی کنار تو نشسته میگه من راجبه تو حس و احساسی ندارم. مورد اول این است که یک، شما با هم یه نسبت فامیلی داری، تو خواستی موضوع رو وارد یه حریم رابطه خصوصی کنی و اونم تا به حال بعد از 3 سال علامتی رو نشون نداده. اینکه با تو میخواد حرف بزنه، خب شما فامیلید وقتی تو این اجازه و امکان رو داری که با مادر او گفتگو کنی یا ارتباط داشته باشی و فامیلی هستی تا حدودی، حالا یا نزدیک یا به دلیل دوستی به عنوان فامیل نزدیک شناخته میشه، در یه چنین مواردی معلومه که نمیخوان اشکال و اختلاف درست بشه. بسیار از اوقات آدما از یک کسی خوششون میاد و بعد متوجه میشن که نه، ولی همچنان ممکنه با وجودی که خوششون اومده و ابرازم کردن، رابطه ها رو مخصوصا وقتی در چارچوب خانواده است ادامه بدن. من هیچ علامتی از جانب اون نمیگیرم، برای این سن و سال شما نیست. حالا تازه مثلا اون دختر خانمو نمیشناسم، در حدی که پدر عزیز شما دیروز به من روی خط تلویزیون گفتن ماجرای اون دختر خانم کسیست و تو هم اشاره داشتی که اهل درس نیست، این است که اصولا بسیاری از ما در دورانی هستیم که اسمش هست جلوه‌گری و نمایش، یعنی ما میخوایم خوب به نظر برسیم، توجه آدم ها رو جلب کنیم، جالب و جاذب باشیم، ولی این به این معنا نیست که اگر به کسی توجه میکنم آدم رو دوست دارم. شما توی مهمونی ممکنه خانم یا آقایی، و بیشتر در خانم ها دیده میشه یا حداقل به دلیل ماهیت رفتار این رو اینگونه میبینیم، دختر خانمی ممکنه باشه که بعد از اینکه توجه دو سه تا آقا پسر رو پیدا کرد، حالا میره دیگه شامشو میخوریم رلو دوستاش، برای که میخواسته فقط جذابیت خودش رو امتحان کنه، خاطرش آسوده باشه که به یک اعتبار همچنان در بورس است و خواهان داره. ولی این معناش این نیست که چون به من لبخند میزنه، توجه میکنه، با من حرف میزنه، حتی سر به سر من میذاره، از من خوشش اومده. یعنی اشکال کار در اینه، مخصوصا در جوامعی که یه مقدار فاصله میان پسر و دختر وجود داره، وقتی یه دختری با یه کسی حرف میزنه ممکنه ما این تصور رو بکنیم که به ما علاقمنده، در حالی که موضوع میتونه اصلا اون نباشه. حالا من فکر میکنم عزیز، چون خودت اشاره کردی و گفتی که یه زمینه ای از آسیب رو در زندگی تو به وجود آورده، یه مقدار مسائل مشکلاتی رو مستقیم و غیر مستقیم ایجاد کرده، و به نظر من این حال یه ذهنیت توه، یه دنیای خیالی توه که به اینجا رسیده. تو هم باید رابطه رو هم با او کمتر کنی یا قطع کنی، و حتی ارتباط با مادرش رو، یعنی هیچ دلیلی نداره، شما دو نفر کاری به هم ندارید، حالا به عنوان فامیل، ولی موضوعی برای گفتگو نداری. و ضمناً اگر هست، شاید بد نباشه که پدر، اگر تو اجازه بدی، با مادر اون دختر خانم صحبت کنن که واقعا شما چیزی رو در چارچوب رابطه ویژه میان این دو همکنون حس و احساس میکنید یا نه، اگر البته اصلا ضرورتی داشت باشه و درست بدونن، چون من در اون زمینه به چگونگی ارتباط خانوادگی نمیخوام.
نه بله، نه مشکلی نداره، میتونه این صحبت
بکنه. بسیار خوب، بنابراین اگر ایشونی همچی صحبت بکنن، یه جوابی تو گرفتی. ولی عزیز، به نظر من وقت خوش آمدن و دوست داشتن هست، ولی وقتی اینکه تأثیر بد و منفی تو زندگی اون بگذاره حتما نیست. اینی که یه مقداری مواظب خودت باش، و اگر قرار باشه یه چیزی به تو بگم، یه مقدار مطمئن باش که نگاهت و نظرت راجع به خودت خیلی واقع بینانه است. ولی میتونی این کار دست خودت بدی عزیز، یعنی میتونی یه مقدار خودتو به زحمت و خطر بیاندازی. ببین، ما مردای خطری که داریم این است که خیلی دلمون میخواد باد کنیم، حالا دلایلی از نظر روانی میشه براش داشت، و برخی از اوقات خب یه کسانی هستن که تلمبه‌ای پیدا میکنن و شروع میکنن این باد رو به ما دادن، اون وقت یه مقدار خرورمون میداره و تصور میکنیم که کسی هستیم که نیستیم، و وقتی ترکیدیم اون وقت است که از هم پاشیده میشیم. بنابراین برای که به اونجا نرسی، تو دست از سر این عشق و عاشقی بردار اگر از جانب اون دختر خانم پاسخی اونگونه که درسته به تو داده نمیشه، ولی اگر به گونه‌ای که تا به حال گذشته بخواد بگذره فقط میتونه به تو آسیب بزنه و تو رو از پا در بیاره بدونی که پایان و سرانجام خوب و خوشی داشته باشه. به هر حال مواظب خودت بود باش، اگر تغییراتی پیدا شد و مطلب خاصی بود دلت خواست تلفن کن، خوشحال میشم باهات صحبت کنم.
این مطلبی که هست اینه که الان من شما دوباره اینو میگیم، من باز از این مثلا شده بی خیال دختر شدم بعد و واقعا خوب داشته پیش میرفته، دیگه کم کم داشته از ذهنم کاملا بیرون میرفته، ولی مثلا دوباره یه اسمس یه تماس برقرار میشه، بعد شما از این حرف داری من دوباره قانع شدم که الان واقعا دارم وقت رو تلف میکنم، ولی دوباره الان به احتمال زیاد یه هفته دیگه الان اسمس بده من دوباره میرم تو همون حال.
حالا من به همین جهت است که به این دلیل گفتم که اگر پدر جون صحبتی بکنن با حالا اون خانم یا آقا یا هر کس که صلاح میدونن و یه مقدار مثلا روشن کنن که اگر واقعا خبری نیست خطری هم نباشه و ارتباط قطع بشه. دومی که عزیز اگر یه پسری به دختری تلفن کردن که قرار نیست بلافاصله موضوع رو به عشق و عاشقی بکشونه، ما قبل از هر چیز انسانه.
خب به هر ذهن من دنبال بهونه میگرده.
خب نه ببین یه سری به اون ذهنت بزن، به ذهنت بگو دنبال بهانه نگرده، بازی هم در نیاره. مثلا اینکه حالا نمیدونم ذهنت تو کدوم اتاقه، برو سراغش بهش بگو ذهن دیگه کلک به ما نزن، یه ذره بازی هم در نیار، این داستان ذهن و ضمیر آگاه و ناآگاه هم یه حق بازی شده برای ما که هر وقت که دلمون نمیخواد یه کاری بکنیم حوالش بدیم به یه چیزی که تازه فقط یه فرض و یه نوع تقسیم بندی علمیه. به هر حال مواظب خودت باش، یه کمی به خودت برس و یادت باشه شماها تو این سن و سال قرار است که هی علاقمند بشی تو به حساب خودتون عاشق و بعدن فارق، به هر حال یه تمرینی هست ولی موضوع رو جدی نگیر و یادت باشه که زندگی تو قرار مسیر عادی و طبیعی خودش رو طی بکنه، حالا کنارش اگر از این گلها هم شکفت چه بهتر، اگر نه کمچنان میشه در جاده زندگی بدون گل و زیبایی دور و بر هم حرکت کرد. به هر حال خوشحال شدم باهات صحبت کردم و مرسی عزیزم، لطف کردی، ممنون هستم.
بسیار خوشحال شدم، ممنونم ازتون.
خواهش می‌کنم. شنگ و نشبند بعد از پیامی و یا کلامی با شما صحبتمون رو ادامه میدیم، لطفاً با ما باشید.
دستشو میگیری نگرانت میشم، دور میشی میری نگرانت میشم، دست تو میگیره دور میشه میره، تو رو از دست دادن تلخه نفسیر، دستام یخ کردن تو سرم آتیشه، وقتی از هم دورین نگرانت میشه، هزار که رفتی من هنوز پشت شیشم، موهات باد برده عطرش جا مونده پیشم، حال و روزم خوب و خوش نیست بی تو ناآرومم، به یادت که میافتم نگرانت میشم، نگرانت میشم، نازکی رنجوری توی ظاهرم با ریاقی و مقروری، گلت میخندن توی خواب چوبی، نگرانت هستم رو به راهی خوبی. هزار سال که رفتی من هنوز پشت شیشم،
FM HD3 Los Angeles.
کامرشل تراول به آگاهی میرساند که کروز سه شب و سه روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار میکند. در این سفر شما می توانید در برنامه‌های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر دو هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول با شماره تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها از رادیو همراه گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو، رادیو همراه بفرمایید. چون برخی از شما که شاید از طریق دیگری ما رو میشنوید، لطف کنید اگر به من تلفن میکنید از طریق گوشی تلفن ما با هم صحبتون داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید.
سلام دکتر.
سلام، بفرمایید. لطف کنید کمی بلندتر صحبت کنید، ممنونتون میشم.
دکتر، مسئله که من دارم اینه که راستش از یه آقا پسری که 2 از خودم کوچیک‌تر هستن خوشم اومده توی دانشگاه. بعد
شما چند سالتون عزیز؟
من 23 سالم.
و ایشون 21 سالشه.
بله.
خب، خوشتون آمده. از چه طریق با هم آشنا شدید؟ یا این خوش آمدم از در شما برای شما چه معنی داره عزیز؟
راستش ما یه کلاس مشترک داشتیم با هم و اینکه خب خیلی از شخصیتشون و به خصوص بیشتر ظاهرشون خیلی خوشم اومده، ولی مشکلی که دارم اینه که میخوام که خودم یه استارت بزنم برای شروع شدن، مثلا حالا یه هرچی اسمشو بذاریم، رابطه هرچی، ولی واقعا شروع شدنش واسم یه مسئله بغرند شده.
چرا عزیز؟ چرا بغرند شده؟
به خاطر اینکه نمیدونم باید چیکار کنم که سر صحبتی باش باشه، یا مثلا چون بعد اون کلاس دیگه ما با همی صحبتی نداشتیم.
آخه موضوع این است که مورد مشترکی پیدا میتونید بکنید. همیشه دلیل و بهانه‌ای برای گفتگو هست و بنابراین به نظر من خب اون رو میتونید اگر میخواید با یه آدمی صحبت کنید، اونم مخصوصا از جانب دختر خانم، که کار خیلی ساده تره. برای اینکه روزی که پسر سراغ دختر میاد در همه جا فقط درصداش فرق میکنه، دختر خانم ممکنه پاسخ مثبتی نده حتی وقتی که در حالت بیتفاوتی نسبت به اون آدمه، ولی وقتی دختر خانم معمولا اظهار علاقه میکنه بیشتر آقایون اون رو میپذیرن. این رو همه گونه میشه همه جا نشون داد، فقط تفاوتی که در اینجا اونجا وجود داره توی درصد هاست، یه جا حالا 10% یه جا تا 80-90% میره. حالا شما برای اینکه گفتگو رو با ایشون سرش رو باز کنید راجع به موضوعی درسی و مدرسه و همونطور که الان تو صحبت قبلی هم بود به بهانه کنکور، حالا شما به بهانه درسای دانشگاه و آینده و فوق لیسانس و دکترا میتونید با هم صحبت کنید از اون راهی که به نوعی با هم آشنا شدید. خب ببینید او هم به شما توجه و علاقه داره یا نداره.
راستش دکتر، من چیزایی که به حسب چیزایی که از ایشون دیدم توجه خودم هم بیشتر جلب شد، یعنی فکر کردم که نه حتما چیزی هست، یعنی فقط فکر نیست از طرف من، چون یه مقدار رفتارشون موقعی که درس رو با هم مشترک داشتیم خب با من یه مقدار متفاوت بود با بقیه. حالا من نه اصلا بقیه رو در نظر نگیرم، ولی یه مقدار نسبت به شخصیتی که من ازشون میشناسم رفتارشون با من امیدوار کننده بود.
خب حالا دیگه بهتر. حالا شما چرا شما نگرانیتون از این که فرض کنید با ایشون به گونه‌ای که میتونید تماس بگیرید چی هست؟ فرض کنید شما بگید من یه پرسشی داشتم، یه مطلبی داشتم یا خواستم نظرتو در این باره بدونم، فکر کنید چه اتفاقی بدی میفته؟
راستش تو هیچ اتفاق بدی نمیفته. من به خودم مطمئن نیستم، یعنی مطمئن نیستم که بتونم از اون حرف استفاده ممکنو بکنم.
خب شما یه دوره 20 ساله تخصصی با این حرفا چی عزیز؟ نه تو فقط نگرانید اینه که یک به عنوان دختر این گونه تلقی بشی که تو چرا این کار کردی به جایی که پسرها دنبالت بیان، تو اومدی. دومی که میترسی ریجکتت کنه بگه نمیخوام، یا اعتنای اون گونه که تو میخوای نکنه، اون وقت خیلی چیزا خراب میشه. یعنی دو مرتبه یه وجود باد کرده بهتره. الا این ببینید عزیز، یک گرفتاری که من بارها رو خط رادیو تلویزیون و تو کار روان درمانی تراپی داشتم این است که فکر کنیم اگر کسی ما رو نخواست ما بدیم. اصلا یعنی چی؟ مثل اینکه من اگری که بهم بگه بیا این خونه رو بخر که ای بسا 10 میلیون من اصلا 1 میلیونش هم ندارم، 100000 دلارش هم ندارم، بگم نه نمیخوام، بعد بگم پس فکر کنم این خونه بد خونه ایه. آخه عزیز مثلا پول 100% اون خون رو هم ندارم. روزی که یه زنی و یه مردی منو تو رو نمیخواد هیچ معنایی نداره جز اینکه اون نمیخواد. هیچ اصلا نه چیزی به من اضافه میکنه اگر بخواد و نه چیزی کم میکنه وقتی که نخواد. یه گرفتاری ذهنی ما این است که هنوز حالت کودکی داریم که درست مثل اینکه مادرمون یا پدرمون ما رو نخواد، و به همین جهت است که عکسش هم بدبختانه و متاسفانه است. اون یکی بدتره که اگر کسی ما رو خیلی خواست ما فکر کنیم ما باید اون رو دوست داشته باشیم. من صدها بار رو خط رادیو تلویزیون یا در کار روان درمانی تراپی به آدما گفتم چرا با این آدم ازدواج کردی، حرفش این بوده که خیلی منو دوست داشت، و این باز نشوندن همون گرفتاری است به صورت دیگری، که من چون فکر نمی کنم اصلا دوست داشتنی و خواستنی باشم، حالا که یه احمقی پیدا شده من اینقدر دوست داره، پس بنابراین به تنها کسی که میتونم اعتماد اطمینان کنم اون حداقل منو دوست داره، چیزی که من میدونم هرگز برای من نمیتونست اتفاق بیفته و حالا اتفاق افتاده، پس بیا ازش استفاده کن. تو اونو دوست داری؟ نه. تو اصلا اون رو میخوای؟ نه. خب اینجا گرفتاری از هر دو تاش اشتباهه. هیچ معنی نداره که کسی به من یا شما بگه تو رو نمیخوام. هیچ معنی نداره. برخی از اوقات حتی به دلایلی نشون دهنده جنبه مثبت و خوب در وجود ماست که اون آدم داره میره کنار در ارتباط با مایی که ما رو میخواسته، ولی مردم که قرار نیست شما رو بخوان. درست مثل که شما برید سراغ یه مادری بگید تو میخوای من دخترت باشم؟ خب نه. یعنی اصلا یعنی چی؟ به دو دلیل، یکی اینکه اصلا مسخره است این پرسش، و دومی که اصلا معنایی نداره اینکه شما رو بخوان یا نخوان. مردم برخی از اوقات نمیخوان ازدواج کنن که بچه دار بشن. برای همین حالا شما برید به یه مادر یا یه پدر یا یه مرد یا یه زن بگید من میخوای من دختر تو باشم، بعد اون بگه نه، بعد شما فکر کنید در شما عیب و ایرادیه. بنابراین شما نگرانی در این است که اولا در رابطه های معمول و معقولی که غالب اوقات پسرها آغاز میکنن و دخترها بعد از ناز و به هر حال نه بالاخره بله رو میگن، تا اونجایی که گفته شده وقتی یه زن میگه نه یعنی بله، یعنی شاید، وقتی میگه شاید یعنی بله، یه زن خوب بله نمیگه، برای که تو هنوز این ایده های بسیار کوته نظرانه در ذهن بسیاری از ما هست و این مسئله تو هست. ولی چه دلیل داره تو دلت بخواد از یه کسی خوشت آمده ببین که او از تو خوشش میاد یا نه؟ به همین سادگی، چرا که نه؟
بله دکتر درست میفرمایید، ولی
نه نه من درست میفرمام یه ولی نداره. ببین باز اینم از اون بازیای عجیبه، درست میفرمایید ولی نه نه صبر کن، اگر کسی درست میفرماید تموم شد. ببینید بازی که از اون نو برخوردهای غلط است، درست میفرمایید ولی یا اما، ولی اما نه نه بنده درست نمیفرمام، به من بگو اشکالش کجاست.
میگم دکتر الان یکم من یه مشکل دیگه هم که دارم، این که ذهنم خیلی پراکنده است، یعنی میخوام حرف بزنم اصلا حرفم
به دلیل اینکه سخت مضطربی عزیز، آدم ها به دلیل اضطراب هست که یه ذهن پراکنده ای دارن، برای که سیستم نمیتونه باشه، استراب هست و برخی از اوقات اگر این وضعیت شدید بشه تبدیل به افسردگی میشه. این پراکندگی ذهن، نداشتن توجه و تمرکز، به اون خاطره. برای که روزی که من دارم با تو حرف میزنم اگر حواسم به حرفم به تو هست که توجه و تمرکزم از دست میاد، ولی وقتی نگرانم وای اینجوری نشه اونجوری نشه، این نبینه اون ازش چه برداشتی میکنه، این آقا راجع به من بعدن چی فکر میکنه، ای رفت به یکی دیگه گفت چی میشه، این که اتفاقا دوست فلانیه و دوست فلانی همسایه مادر بزرگه منه، وای اگر به گوش مادر بزرگم برسه چه بدبختی پیدا میکنم، معلومه که اون آدم داره حرف میزنه تو اصلا نمیفهمیش. برای که ببین عزیز، ما در هر آن، در هر آن 7 تا خبر رو در ذهنمون و در مغزمون میتونیم پروسس کنیم. برای اینکه یه خبر از مرحله آغاز تا پایان خودش بره، یعنی از تشخیص بره تا مرحله حافظه، 18 ثانیه وقت میخواد. ما در هر ثانیه 126 خبر رو میتونیم پروسس کنیم. روزی که من دارم الان با تو حرف میزنم، مادام که اون 126 تام رو بتونم در ارتباط با تو قرار بدم، من دقیقاً تو رو میفهمم، هیچ جای دیگه نیستم، خبر از سرما و گرمای هوا ندارم، تغییرات دوربرم رو متوجه نیستم، دارم کارمو میکنم. ولی وقتی که حواسم به اون اتاق باشه و این اتاق باشه و این ور باشه و اون ور باشه، مهدی کارگردان فوق العاده خوب و عزیز ما باشه، همینقدر که 10-20 تا از اون 126 تا رو به او اختصاص بدم، یه مقدار به سرما فکر کنم، یه چون گلوم یه کمی خوش شده، به چایی که کنارم دارم فکر بکنم، یه دفعه آخر کار برای تو 20-30 تاش میمونه و در نتیجه حرف تو رو هم درست نمیفهمم، عمق کلام تو رو هم متوجه نمیشم، چراییشم درک نمیکنم. به همجاست که من رو خط رادیو یا تلویزیون یا سر کنفرانس ها یکی از حرفایی که از دوستان میخوام این است که نه کسی میتونه حرف بزنه، نه کسی میتونه با کاری دیگری انجام بده، برای که بتونیم یه ارتباطی رو برقرار کنیم که تمام توجه و تمرکزمون اونجا باشه. یعنی موضوع اصلی و اساسی در انسان کنترل انرژی روانی، سایکیک انرژی یا اتنشن and concentration، توجه و تمرکز. مطالعات 25 ساله مربوط به خوشبختی هم نشون داد تنها و تنها یک شرط و فقط یک شرط برای خوشبختی وجود داره و اون این هست که ما انرژی روانی یا توجه و تمرکز در اختیار خودمون باشه. موضوع به همین سادگی است. بنابراین وقتی شما دارید به من این حرفا رو میزنید، نشون دهنده یه آدم مضطرب و نگران است که به زبون خودمون میترسه، یا زبون عادی که غلطه میترسه، برای که واقعی که نیست که ترس باشه، تخیلی و ذهنی است که استرابه. بنابراین موضوع تو عزیز مسئله نگرانی و استرابته و یه تصورات و توهماتی که غالب اوقات تو این جوامع وجود داره. دختر قدم پیش نمیگذاره، دختر شروع نمیکنه، اگر خیلی هم علاقه من بود جواب نمیده، یه مدتی بازی در میاره، صبر میکنه که فکر نکنه اون این دختر بدیه یا با همه این کار کرده یا با همه این کار رو میکنه و همین داستان. دلیلش هم این است که در طول تاریخ به دلیل اینکه مردا برای شکار و شبانی و تجارت و هر چیز دیگه یه هفته و یه ماه و یک سال حتی از خانه دور می شدن و همسرها، اینا مطالعات مردم شناسی نشون میده که وقتی می خواستن با همسر خودشون، با زن خودشون رابطه داشت بشن، زنها نمی زاشتن، دعوا بود، کتککاری بود، حتی در برخی از جوامع کار به اونجا می رسید که دست و پای زن ممکن بود شکسته بشه و تازه در وقت رابطه جنسی هم اونا مقاومت و مخالفت میکرد و آخرش هم همینطور. چرا؟ برای که خاطر مرد رو آسوده کنن، در اون یه هفته یه ماه سه ماهی که تو نیستی، من که با تو حاضر نیستم به هیچ وجه درگیر رابطه جنسی بشم، نگران نباش که من با کس دیگری باشم. یعنی این پیامی بود که در این جوامع به خاطر عدم امنیت داده میشد و به تدریج این احساس هم به صورت درونی از نظر ارضاء جنسی و هم به دلیل تخیلات و تصورات عاطفی زن رو به اونجا رسون که به صورت منفعل و منتظر باقی بمونه. یعنی همیشه باید یکی دیگه بیاد دنبالش و او بگه نه. حتی در ایران خود ما وقتی یه طرف ای بسا با این آدم دوست بود، ای بسا باش رابطه جنسی هم داشت، شاید هم حتی حامله بود، سر میزه یا سفره عقد که میشست وقتی بهش گفتن حاضر هستی نباید جواب میداد. بار اول، دوم، سوم اون کسی که قرار بود عقد که عقد رو ببنده تو پامشو راه میفته دفترش میبس میگه من میرم. اون موقع به زور یا برخی از وقت حالا نمیدونم زیر لبی یا هر چیزی و برخی از وقت یه وشگونی به اون خانم میگرفتن که آهسته اونم به صدایی که شنیده نشه بگه بله. چرا؟ برای که قرار بود این بازی رو در بیاره، برای که باید نشون بده مرد که من ابداً خواستار و علاقه من با هیچ مردی حتی تو نیستم، پس بنابراین خاطر آسوده داشته باش که با دیگری نخواهم بود. اینا یه پیام هایی است که میشناسیم، ولی قرن 21 اونم برای آدمای دانشگاهی و تحصیل کرده هنوز این بازی ها؟
دکتر واقعا اینا که فهمیدید من
درسته، اما حالا اما شو بگو.
نه واقعا
از اما شروع کن بعد ببین چی میشه.
یاد رفتاره خودم افتادم. من راستش خودم یکی از کسایی هم که با این چیزا خیلی مخالفم و تو رفتارم این چیزا رو رعایت میکنم که واقعا اینقدر قدیمی نباشه و به خاطر همین خیلی جا محکوم میشم و طرد میشم.
نه ببین حالا صبر کن، تو یه دونه اولاغ رو بستی به یه دونه مرسدس بنز یا به اصطلاح ایران بی ام و یا اینجا بی ام دبلیو، هر زمان لازم شد میپری رو اولاغه، هر زمان لازم شد میشی پشت اون مرسدس بنز، اونم کوپ و همه چیزش درسته. خب این از اون گرفتاری های فرهنگی ماست. بالاخره این اولاغ بدبخت رو تصور کن که برخی از خود این ماشین تو با سرعت 100 کیلومتر داره میره، فقط مجسم کن اون راه چجوری باید بدوه در حالی که به تو بسته شده برسه. نه دیگه بازی در نیار، اگر تو مدرن و امروزی هستی اون ورشو نگاه کن، تو مدرن و امروزی هستی، کاری که خوب و درسته رو انجام میدی، مردم حرف میزنن بزنن، اون حرف میزنن مال علاقه است، اون مال گذشته است، که مسئله من خودم نیستم، کار درست و خوب و مناسب من نیست، مسئله قضاوت و نظر دیگرانه. به همجاست که من بارها رو خط رادیو تلویزیون گفتم من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، موجب خوشحالی و رضایت شما میشه، چه خوب. نمیشه، بسیار بسیار متاسفم، ولی من همچنان کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم. من تو این دنیا نیومدم شما رو راضی کنم، من تو این دنیا نیومدم که جلو دهن شما رو ببندم که پشت سر من حرف بد بزنید یا امید و آرزو با شما راجع به من خوب حرف بزنید. روزی که آدم بخواد تو زندگیش منتظر تایید و تصویر دیگران باشه از پا در اومده، آخر عمر متوجه میشه هیچ فایده این کار براش نداشته، فقط خودش رو از پا در آورده. روزی که بخوای مردم برات دست بزنن بالاخره وسط دستهای مردم له خواهی شد. روزی که تو رو بالا ببرند به زودی زود تو رو از اون بالا رها میکنن عزیز. بنابراین تو اگر فکر کنی کاری درست و خوب انجامش بده، دیگران خوششون میاد یا بدشون میاد بیاید، ما نمیدیم اینجا مردم رو راضی کنی. مگر شما هیچ جا شنیدید که خداوند منو تو رو فرستاده به این دنیا گفته برو مردم رو راضی کن؟ من کی هستم که مردم رو راضی کنم؟ چرا من باید اینقدر بالا باشم که این مردمان بدبخت رو راضی کنم؟ یا چرا من باید اینقدر نوکر و حقیر و کلفت و نوکر باشم که بخوام به خاطر مردم کاری رو انجام بدم؟ من مثل اونام، اونا هم مثل منن، ما همه کوشش میکنیم خوب زندگی کنیم، مواظب و مراقب خودمون باشیم و بعد امید ما این باشه که امکان مواظبت و مراقبت از دیگران رو اون زمانی که اونا احتیاج دارن به عنوان یه انسان به عهده بگیریم و انجامش بدیم. ولی من که نمیدم مردم رو راضی کنم، به من چه مربوطه؟ مثلا خودم هم نتونستم راضی کنم، حالا چطور بیا مردم رو راضی کنم؟ بعد اصلا من دارم مردم چی میخوان که برم رضایتشون رو فراهم کنم؟ ببین عزیز، یه نگاه دیگه ای میخواد. و الا من برگردم بگم من اینجوری عمل میکنم و امروزه هستم و خوبم، ولی بعد حرف مردم چی؟ خب هیچی دیگه، چیزی باقی ازش نمیمونه.
دکتر اگه الان بخوام یه نتیجه گیری کنم از این که بخوام بالاخره یه راه حلی برای این خواسته خودم پیدا کنم، اینه که از همون راهی که خب مشترک بوده یه زمانی از همون راه اقدام کنم؟
خب برای مثل که داره باهوش میشی، خب معلومه دختر خودت اینو بلد بودی، چرا قرار بود همه صحبت کنی؟ وقتی آدم میخواد با کسی حرف زنه باید سر صحبت رو یه طریقی باز کنی که به نظر عادی و معمولی بیاد. بنابراین خیلی طبیعی است عزیز، اصلا چاره غیر از این نخواهی داشت. تو یه موضوعی داری که میتونی به بهانه اون سر صحبت رو با ایشون هر طریقی که ممکنه باز کنی. اگر پاسخ مناسب رو گرفتی ادامه دی، نگرفتی با این فرض که تو با وجودی که از او خوشت آمده ولی چون ممکن نیست، مثل اینکه از یه خونه خوشت اومده اما ده برابر پولی است که تو داری، باید از کنارش بگذاری.
دکتر
جانم،
این مسئله سن هم واقعا راستش، یعنی صادقانه بخوام بگم، برای خودم اصلا مسئله نیست، ولی بین خب دوستان قد حرف میشه، هر کی یه نظر میده.
نه بذار من نظرم به تو بگم عزیز. نظر این است که آدما قراره با هم ازدواج کنن وقتی شبیه و مانند. فاصله سنی، فاصله سنیه بین 3 تا 5 سال در دوره های 20 سالگی و تا 7 سال بین 30 تا 40 سالگی کاملا قابل قبوله. اینکه کی بزرگتره کی کوچکتره هم فرقی نمیکنه. اون مال آدمی است که میخواد ازدواج امروز رو در دنیای امروز داشته باشه. اونی که میخواد ازدواج دیروز رو در پسبری روز زندگی کنه، خب معلومه حرف دیگری میزنه. به علاوه تو الان هنوز معلوم نیست که این آدم تو رو میخواد یا نمیخواد، یعنی حاضر با تو دوستی رو آغاز کنه. معلوم نیست شما اصلا به هم بخورید و به درد هم بخورید، حتی برای دوستی، چه رسه برای بالاتر. و بعدم هر روز سنتون کم عزیز. من اصولا با رابطه جدی قبل از 22 سال و ازدواج قبل از 26 سال اصلا موافق نیستم. علتش هم این است که همچنان مردم در حال تغییرن. برای شماها قرار یه مقدار تو این زمینه، به ویژه اون زمانی که در یه جامعه‌ای هستید که این همه فاصله میان زن و مرد وجود داره، یه فرصتی برای شناخت و آشنایی با همدیگه پیدا کنید. امروز اصلا تردیدی نداریم که پسر و دختر باید با هم بزرگ بشن برای که به عنوان انسان بزرگ بشن، نه به عنوان زن و مرد. فاجعه است که آدم به یه زن یا یه مرد برسه فکر کنه جنسش متفاوته، یعنی تنها چیزی که میبینه اون باشه، و اینجا گرفتاری ماست. بنابراین شما اگر از ایرانید و در ایرانید، گرفتاریتون این است که شما اصلا کسی به اسم انسان رو به اون صورت نمیبینید، شما زن و مرد میبینید، یعنی دو موجودی که با هم متفاوتن، یعنی تمام اساس ذهنی و فلسفی انسان به هم میریزه. نتیجتا برای اینکه یه چنین مشکلات و مسائلی پیدا نشه، درستش اینه که با هم آشنا بشید و این آشنایی ها ممکنه به جایی سرانجام خوبی برسه، حتی ممکنه به سرانجام بدی برسه. یعنی شما میتونید ازدواج کنید با 2 تا بچه، بعدن چون به هم نمیخوره تو به درد هم نمیخورید، هر 4 از پا در بیاد. از همه اینو گذشته، موضوع مهم این است که ما قدمهایی رو برداریم که همه در جای خودش و در زمان خودش درست و خوبه. وقتی که چنینه، خب طبیعی است که فقط زندگی ما هم پربارتره و هم ازش آموختیم به جای اینکه بهش بیاویزیم. بنابراین تو فرصت بهانه‌ای پیدا کن، راهی پیدا کن، با اون آقا پسر تماسی بگیر، ببین اون کجا ایستاده. ای بسا او دلش نمیخواد با یه دختری که از خودش بزرگتره، اونم تو این سن که یه مقدار تفاوت‌های سنی معنی داره، رابطه برقرار کنه. شاید او یه پسری است که دلش میخواد با کسی دوست بشه که باشه ازدواج کنه و میدونه و ترجیح او اینه که اون دختر خانم از او کوچکتر باشه، یا با شناختی که از خانوادش داره میدونه اونا احتمالاً مقاومت میکنن و یا مخالفت میکنن و نمیخواد به هر حال نارضایتی پدر و مادرش رو برانگیزه. همه اینا موضوعی است که به تدریج معلوم و مشخص میشه. بنابراین تو از کسی خوشت اومده، باید در مسیر اون اقدام کنید. شد شد، نشد نشد. به هر حال مواظب خودت باش. خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
دوستان یه سوال کوتاه کلی که من اصلا لازم نیست دیگه بین صحبت کنم، این که شما فرمودید که 500 ساعت لازمه برای آشنایی کامل. من شاید درست متوجه نشدم، این که بعد اون 500 ساعت خب احتمال داره یک عادتی پیش بیاد. وقتی با یه آدم یه عالمه حرفای صمیمی زده میشه، شاید یه عادتی پیش بیاد که آدم اشتباه کنه که یا اینو دوست داره یا بهش عادت کرده.
خب وقتی آدم ها یک عادت میکنن، چون عادت عزیز عکس هوشه، هوش یعنی تنوع در سازش، عادت یعنی یکسانیه در سازش. به میزانی که ما عادتهایی بیشتری داریم، متاسفانه کم هوش داریم. شماره یک. به علاوه من اگر عادت پیدا میکنم، نشون دهنده عمق خالی بودن و تنهایی من. یعنی چی عادت؟ عادت به هر چیزی نشون دهنده کمبود و ضعف. بعد از اون بسیار از اوقات آدم ها نه در دنیای امروز با عادت که با اعتیادات ویرانگر می جنگه. من که نمیتونم به دلیل اینکه شاید بهش عادت، اولا برای چی عادت کنم؟ یعنی چی؟ بعدم شما با نیت این که میخواید با کسی عادت کنید یا نکنید که پیش میرید، شما به نیت یه رابطه‌ای که بتونه ادامه پیدا کنه حرکت میکنید. علاوه شما رفتید مغازه میخواید یه کفشی بخرید، به شما میگن میدم 100,000 تومان، شما که نمیتونید بگید کفشو میخوام ولی پول رو نمیدم. هر کاری هزینه داره تو دنیا امروز، هیچ کاری بی ضرر و بی خطر نیست و یا هزینه ای همیشه خواهد داشت عزیز. اصلا شما هر انتخابی که میکنید خودتون از کار دیگه محروم کنید. شما الان لطف کردید تلفن کردید به من، ورزش نمیتونید بکنید، کتابم نمیتونید بخونید، خریدم نمیتونید بدید. هزینه هر کاری همیشه محرومیتی است که ما برای خودمون میپذیریم در بقیه کارها و بنابراین هم چیزی هزینه داره. اصلا دنیای این چنین راحت و آسوده نساختن، زندگی بسیار سخت و مشکله. عادت میکنید و معتاد میشید و اون شما رو نمیخواد و هر میزنید و شش ماه تو خونه میافتید و افسردگی پیدا میکنید، خب بکنید، این هزینه است که باید بپردازید. آدم که اینقدر لوس و نونور نمیشه که من یه چیزی خواستم باید به دست بیارم نشدم وقت، پس چیکار کنم؟ هیچ. دنیا یه همچین جایی عزیز، ما کار و کوشش اون میکنیم، شد شد، نشد نشد، دردش هم میکشیم، رنجش هم میبریم، هزینش هم میپردازیم برای اینکه خواستیم یه کاری بکنیم که نشده. در واقع خوشحال شدم باهاتون. مرسی عزیز. خواهش می‌کنم.
ممنون، روزتون بخیر.
خدا حافظ. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آج میخوام که مزاحمتون شدم، یه سال خدمتتون داشتم، میخواستم ببینم در مورد من یه دختر 8.5 سال دارم و قبلنم باشون تماس گرفتم، توی سن 3 سالگی یه مشکل برای پیش اومد که الان مشکل چشمه بود و حل شده. توی این چند سال من واقعا نفهمیدم بچه چجوری بزرگ.
نه من نفهمیدم چیش فرمودید.
چند مدت اصلا لذت بزرگ شدنش ندیدم و همیشه نگرانش بودم.
خب
به خاطر همین الان که یه مقدار شرایط بهبود پیدا کرده میخواستم ببینم که این الان عاقلانه هست که با توجه به اختلاف سنی که ممکنه بین دو تا بچه به وجود بیاد یه بچه دیگه بیارم.
آخه عزیز، من قرار است که از یه چیزی لذت ببرم در شرایط عادی و معمولی چنینه و الا بسیاری از مردم ازدواج میکنن توش رنج میبرن، خیلی ها میرن دانشگاه بعدن پشیمون میشن، بسیاری یه شغلی را یا بیزینسی رو راه میاندازن بعدن ورشکست میشن. ما دنیایی با تضمین نداریم، برای اون نمیشه نشست قصه خورد که من باید هفته قبل و 11 ماه قبل و 3.5 سال قبل از این بچه لذت میبردم نبردم. رها کنید این بازی رو. من یه فرزندی داشتم با مسائل و مشکلاتی، خوشبختانه بهبود پیدا کرده ولی به دلیل درگیری در مثلا گرفتاری و بیماریش نتونستم اون چیزی که در حالت عادی ممکنه برای پدر و مادر اتفاق میفته در ارتباط با فرزند رو داشته باشم. بسیار خوب، خب نشده، تموم شد، رفت، گذشته که در گذشته عزیز. مگر من و شما الان میتونیم تصمیم بگیریم که به صبحونه 3 روز قبلمون یه تخم مرغ هم اضافه کنیم؟ اگر تمام علم و علمای دنیا جمع بشن به صبحونه 3 روز قبل من شما میتونن یه تخم مرغ اضافه کنن. ما با دنیایی زندگی نمی کنیم و یا در دنیایی زندگی نمی کنیم که به گذشته مرتبطه، به حال آینده مرتبطه. فعلا در حالیم، شاید بشه تغییراتی در آینده به وجود آورد، ولی من برای گذشته در حدی که من میدم هیچ کس هیچ وقت هیچ کاری نتونست بکنه. پس فراموشش کنید عزیز. این که حالا بشه، حالا شما اگر به دلایلی خودتون، همسرتون و شرایطی که دارید میخواید صاحب فرزند دیگری بشید، اون یه بحث. این که من چون از این لذت نبردم میخوام دومی بیارم ازش لذت ببرم، فقط کافیه یه دفعه به گوش این دختر بزرگتون برسه، اون وقت به این نتیجه میرسه که من علت درد و رنج و گرفتاری پدر مادرم بودم و اون باید بیاد عامل شادی و خوشی اونا بشه. اصلا یه همچی پیامی بسیار ویرانگر. حالا به من بگید شما چند سالتون، همسرتون چند سالشه؟
من 37 سالمه،
41 سالش. خب حالا شما کاری دارید یا کارو مسئولیتی خارج از خانه ندارید؟
نه من اخیراً مهاجرت کردیم و فعلا سر کار خاصی نیستم.
چه مدتی است مهاجرت کردید؟
1 سال و تقریبا نیم.
چرا مهاجرت، یعنی دلیل اصلی مهاجرتتون چه بود؟
در واقع برای درمان دخترم بود که دیگه مجبور شده موندیم اینجا.
من نفهمیدم پسر از کجا در اون چند سالشه؟
جونم؟
در مورد پسر فرمودید، اون چند سالشه؟
نه دخترم. نه دخترم.
به خاطر همین دختر 8.5 سال نه؟ خب حالا ببینید عزیز، خب شما با ماجرای مهاجرت این همه تغییرات رو نمیشه به وجود آورد. آدم پاشه بره یک کشور دیگه، اونم بدون اینکه برنامه‌ای براش ریخته باشه و یا بخواد، احتمال یه مقدار گرفتاری هست. حالا در اینجا یه بچه‌ای هم بیاره، برای سن شما کمی کمی بالاست عزیز، غالبا و قاعدتا ما با تو 35 سالگی بچه‌هامون آورده باشیم، یعنی بهتر این هست. سن همسرتون اونقدر مسئله نیست، ولی شما هست. دوم فاصله شون میشه نزدیک 10 سال. در بزرگسالی برای دختر شما خواهر و برادر خواهد بود، ولی در کودکی نه، برای اینکه احتمالاً مقداری از آنچه که متعلق به او هست رو با توجه به موانع و محدودیتایی که شما داشتید و دارید از او کم میکنه، بنابراین به اون کمکی نمیکنید. و بعدم همونطور که میدونید فاصله سنی بچه‌ها بهترینش بین 20 تا 35 ماهه. من نمیخوام حتی به 3 سالگی برسه، برای که همچنان اونها رو در یک گروه قرار میده که اداره کردن خانواده بدون تضاد و تناقض ممکنه. ولی حالا یه دفعه فاصله سر از 9 سال و نیم و 10 سال در میاره و بعدم شما تازه مهاجری، تو اونم علت مهاجرتتون اجباری بوده به خاطر بیماری فرزندتون و همه اینا دست به دست هم داده. نه من خیلی این رو توصیه نمی‌کنم، مگر اینکه شما به همسرتون به دلایل بسیار فرزند بخواید، آمادگیشو داشته باشی، خب اون موقع هم حق شماست و هم انتخاب شماست. ولی به نظر من نه به دلیل اولی که اشاره کردید و نه با توجه به شرایطی که من از شما چه از نظر سنی چه از نظر مهاجرتون شنیدم، خیلی توصیه برای این ندارم عزیز.
اینا در وقتی که بزرگ بشن چقدر یعنی چه رابطه میتونن با هم داشته باشن؟
آخه رابطه خواهر و برادری که با هم مثلا 10 سال فاصله دارن ولی با هم بزرگ نشدن. چون ببینید عزیز، شما فرض کنید یه بچه الان 3 ماهه داشته باشید یا 1 ساله داشته باشید، دختر شما با دوستانشه و به او به عنوان یه عروسک نگاه میکنه و به اسباب بازی. رابطه‌ای که الان برقرار میکنه یه رابطه برخی از اوقات مادر و فرزندیه و به هیچ وجه رابطه دوتا خواهر نیست و این وضعیت در بزرگسالی میتونه پیدا کنه. شما من میگید در بزرگسالی میتونن برای هم خوب باشن، باتون موافقم، ولی در دوران کودکی کمکی به هیچ کدوم از این دو نمیکنه. چون روزی که فاصله ها گفتم از 3 سال میگذره، در بیشتر موارد مسئله سازه تا اینکه بتونه جنبه های مثبت سازنده ای داشته باشه.
آقای دکتر، یه سوال دیگه که خدمتتون دارم. این دختر من به خاطر الان شرایطی که داشته یه مقداری خودخواه شده، یعنی همه چیز برای خودش میخواد و حتی هیچ حرف شنوی هم از ما نداره.
نه سب کنیم بریم سراغ هر دوتاش. اولا خودخواه نشده، شما هرچی که بقیه داشتن و او داشته رو نتونستید بهش بدید. ببینید عزیز، روزی که من گرسنه هستم و 2 روز غذا نخورم، فکر کنید میذارم مثلا همه مهمونا بیان بعد ما شام بخوریم، من غذا رو میخورم، حتی میدوزدم. روزی که دختری درگیر مسائل مشکلات فراوانی بوده و از بقیه مختلف و متفاوت بوده و کم داشته، معلومه الان بیشتر میخواد، ولی این معناش خودخواهیش نیست. دوم، روزی که من گرفتارم و بیمارم مجبورم به خودم فکر کنم، مگر یه دل درد و سر درد داشته باشم فکر کنم حالا مواظب شما هستم، مواظب خودمم، یه مقدار از اینا عادی و طبیعی. بنابراین اولا مطمئن نیستم یه همچی برچسب مناسبی باشه، مخصوصا وقتی که بار منفی و تعریف بزرگسالی روش میذاریم. بچه ها اصولا خودخواهند، بچه ها هیچ حتی مشکلی برای اینکه خواهر برادرشون رو از بین ببرن برای خاطر یه شکلات هم ندارن. بنابراین این داستان این که بچه ها معصومن برای من همیشه تعجب آوره. من از اینا برخی از اوقات در دوران خاصی پستر کسی دیگر ندیدم، حاضرن همه چیز از پا در بیارن به خاطر خودشون. بنابراین اون قضیه بزیگه. دوم که گوش به حرف شما نمی کنه، خب غالب اوقات ما خودمونم گوش به حرف خودمون نمی کنیم. من اگر 100 تا چیزی که فکر کنم خوبه باید انجام بدم یا انجام ندادم، اگر گوش به حرف خودم میکردم حالم خیلی بهتر بود. این یک. و بعد از اون کسی دیگه هم گوش به حرف ما نمی کنه. حالا برخی از اوقات ما مطمئن بشیم که یک، حرفی که ما میزنیم درسته. دوم، برفرض که حرفتون درست باشه، طریقه‌ای که به او ارائه میدید باید درسته. یعنی بچه‌ها که نیومدن به این دنیا که فرمان ببرن، ما که نیومدیم به عنوان پدر مادر فرمان بدیم، چون محیط ارتشی و نظامی مخصوصا در حال جنگ نیست. ما پدر و مادریم و پدری و مادری آموختن کار خوبه. ما باید به بچه بیاموزیم. شما وقتی مهندس و دکتر میشید که فرمان نمیدن مهندس و دکتر شده برگردید، ذره ذره تکه تکه این دانش رو به شما میاموزن. و بنابراین این ماجرا و نگاه پرورش و تعلیم و تربیت با ترس و تنبیه و کنترل و فرمان دهی و فرمان برداری کاملا به هم ریخته. ما امروز با پرورش و تعلیم و تربیت روبرو هستیم، نه با فرماندهی و فرمان برداری. اون که راهی بوده که هیچ وقت هیچ کس رو به مقصد و منزل نرسونده و هرگز هم ازش حتی یادم نیمه سالم هم در طول تاریخ به وجود نیورده. بنابراین مسائلتون رو با هم مطرح کنید، حل کنید، راهش رو پیدا کنید. همیشه من عرض کردم روزی که بچه ها دو بار حرفی رو که بهشون میزنیم که انجام بدم انجام نمیدن یا میگیم نکنید میکنن، ما باید بدونیم ما یه چیزی راجع به بچه نمیدونیم، نه اینکه ما قراره یه دفعه برای بار سوم و چهارم حرفی بزنیم. به هر حال مواظب خودتون باشید. ما چون باید اعلان کنیم موجودیت به یک اعتبار یا هویت رادیو رو، اجازه بدید از شما خداحافظی کنم بتونم با شنونده گرامی بعدی برم.
فقط آقای دکتر چه سیدی من از شما میتونم گوش کنم؟
بدون تردید پرورش و تعلیم و تربیت رو شما صحیح تیاش.
ممنونم آقای
دکتر. شنگ و رجمن با ما باشید.
WDFM HD3 Los Angeles.
کامرشل تراول به آگاهی می رساند که کروز سه شب و سه روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار می کند. در این سفر شما می توانید در برنامه های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر دو هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول با شماره تلفن 1-800-800-1991 تماس بگیرید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو بفرمایید. خانم
سلام آقای دکتر، ممنون از برنامه خوبتون.
لطف.
من یه سوالی رو میخواستم مطرح کنم. من حدود 3 پیش با یه آقایی که الان زوهرم هستن از طریق یه واسطه آشنا شدیم و ایشون امریکا بودن، من از طریق ایشون یه سالی با هم دوست بودیم. تو این مدت یه بار خیلی طولانی اومدم ایران و ما با هم معاشرت کردیم، خیلی همه چیز خوب بود و حال سال بعدش هم اومدن ازدواج کردیم و من اومدم اینجا.
چون وقتی که آمدن به ایران چه مدت ایران مانده؟
3
آقای دوست. اوکی بری گود. خب
بعد از اون 3 هم هر روز هم دیگر رو میدیدیم. بعد من اومدم اینجا و ایشون خیلی به مشکل مالی خورده بودن، البته هیچی رو دروغ نگفته بودن که من سورپرایز بشن، ولی یه تغییری تو کارشون به وجود اومده بود و خیلی به مشکل مالی خوردن. به اصلا ما انقدر مشکل داشتیم که باید پیش پدر و مادرش زندگی میکردیم چون خانواده‌اش هم اینجا هستن. یک سالی برای من خیلی سخت بود، نه فقط به این دلیل، میگم دلیل دیگه، دلیل بزرگترش این بود.
الو
آقای دکتر
جانم بفرمایید.
بله خیلی برام سخت بود به خاطر اینکه مهاجرت هم کرده بودم، هیچی رو نمیدونستم، خودم نمیتونستم مستقل باشم چون تو ایران خیلی دختر مستقلی بودم و دختر خونه نشینی نبودم.
شما ببخشید، شما الان چند سالتون عزیز و همسرتون چند سالشون؟
من الان 26 سالمه، همسرم 34 سالشه.
خب
بله خیلی رو من تاثیر بدی گذاشت. من آدم بد اخلاقی شده بودم، اگه که قبل دوستان نبودم و به اصطلاح خیلی بیتابی و قرقر میکردم، همه چیشون رو مقصر میدونستم، همش بهشون گفتم خب چرا ازدواج کردی، چرا من آوردی، من گرفتار کردی.
نصب کنی، سب کن. آخه شما که میگید ایشون تقصیر و گناهی در جهت اون مشکل نداشتن، دروغ هم نگفته بودن. این پرسش که بله. من به کسی بگم چرا حالا که اومدیم بیرون بارون اومد در حالی که اون نقشی نداره، آخه این چه پرسشی بود ازشون میکردی؟
نه بله درسته، واقعا من خودم با خودم درگیر شده بودم، چون واقعا اصلا سرعت روحی خوبی نداشتم. به هر حال اینو باعث شد که رابطه ما همطوری بد شد. خوب و بد، یه موقعی یکمی بهتر، موقعی بدتر، ولی در نهایت رابطه ما بد شده. به هر حال بعد این مدت مشکل مالی ما تقریبا درست شد، تونستیم خونه خودمون بریم و یکمی مستقل بشیم. الان همه چی کم کم با سرعت لاکوشتی داره بهتر میشه، ولی چی میگه آقای دکتر خیلی پر رنگه به نظر من اینه که تر دل شوهر من الان من مقصرم، به خاطر اون مدتی که اونو مقصر کردم الان من مقصرم. و انگار که بعد من میگه که تو باید برای من جبران کنی این یک سالی که رابطه ما رو تیره و تار کردی. این جبران کردن اینجوری شده که من همش سرم همسوتا بیام آرامش رو برقرار کنم، خیلی وقتا حرفم رو بخورم.
نه نه نه، سب کنید. اینکه من برگردم به شما بگم شما به اتومبیل من زدید و باید جبران کنید، اولا یه کار مثبتیه، شما یه پولی میدید منم اتومبیلمو تعمیر میکنم. اینکه بگم حالا بگذار هر روز من بیام ماشین تو رو خوردش کنم، اینکه اسمش جبران نیست. اینکه به من بفرمایید ایشون انتظار جبران محبت و مهربونی داره که یک از شما آدم بهتر و برتری بسازه، دو برای او فایده‌اش بشه رو متوجهم، ولی اینکه شما به رو خودتون نیارید و خشمتون رو به درون خودتون بریزید اینا که جبران برای ایشون نخواهد بود، بعد پوست ایشون رو بدتر و بیشتر خواهید کند.
بله آقای دکتر، یعنی الان یه جوری شده که خیلی آدم آرومی بود از اولش و من واقعا معتقدم که درونن آدم با آرامشی، آدم عصبی نیست، ولی توی این یک سال به قول خودش من یعنی همش میگم که خیلی تحریک پذیر و عصبی هستی، میگه تو اینطوری میکنی، واقعا هم فقط با صدای من اینطوری میشه آقای دکتر. یعنی من میبینم در مقابل آدم های دیگه خب بوده خب خوبه، ولی در مقابل حرف من صدای من انگار حساس شده، نمیدونم برای چی کار.
نه آخه نه، اون البته معنی نداره عزیز، اون معنایی نداره. مثل اینکه بگید من اگر براش غذا بیارم و بهش بدم دلش درد میگیره، همون غذا رو مادرش بیاره دلش درد نمیگیره. نه اینا ببینید حرفا خیلی عمقی نداره، یعنی گزارشی که شما من میدید حالا اگر درستم باشه دقیق نیست. و بعدم حتی از همون اول که اشاره به مستقل بودن خودتون کردید من چی چیزی رو نفهمیدم، برای که دختر 23 ساله در ایران یا 21 ساله 22 ساله چجوری مستقله نمیدونم، تنها و جدا
میتونم.
الان 26 اون موقع قبل از ازدواج شما گفتید مستقل بودید.
بله.
بنابراین دختر 21 2 ساله در ایران مستقل نمیدونم. نه شما میخواستید فقط ماجرای استقلالتون رو با یه چیز دیگه مخلوط کنید که کردید. ببینید عزیز، یه مقداری به نظر من شما موضوع رو یک گونه‌ای حس میکنید، احساس میکنید یا به هم مرتبط میکنید که خیلی واقع بینانه نیست. این که شما کنار خانواده همسرتون بودید موضوع مهمی است. حالا پرسشی که من از شما دارم، آیا واقعا اونا کار غلط و بد میکردن یا همینقدر که فضای خونه با حضور اونا یه مقدار تنگتر و محدودتر میشد موضوع شما و مشکل شما بود؟
نه آقای دکتر، آدم های خوبی هم که کاری به کار ما نداشتن واقعا.
پس اونا مشکلی نداشتن، عروس بدی پیدا کرده بودن.
من از این کار من کاری نداشتم آقای دکتر، یعنی ما احتراممون سر جاش بود، هنوز هم هست. مشکلی که الان با همسرم دارم که ذهن من مشغول کرده، همه چی کم کم داره بهتر میشه، رابطه دوستانه ما داره آهسته آهسته برمیگرده. چیزی که هر آقای دکتر تمایلش رو به رابطه جنسی به حد خیلی زیادی از دست داده، یعنی یه جورایی اصلا نمیخواد، یا اگه میخواد خیلی رفع تکلیفی و خیلی دیر به دیر. و وقتی باعث صحبت میکنم میگم این خیلی برای ما مهمه و چرا اینجوری شدی، چی کار کنیم، بیا به پیش مشابه یا اینکه چی کار کنیم درستش کنیم، میگه که نه همین که راجبش حرف بزنیم و در صدد حل کردنش بر بیان موضوع برای من منتال میکنه، باعث میشه که بدتر اصلا نخوام، بدتر زده بشم. مثلا
تلفنتون برخی از اوقات قطع میشه، نمیدونم چرا عزیز. نمیدونم قطع. حالا به من بگید که الان شما در ماه چند بار رابطه جنسی دارید؟
ممکنه دوبار واقعا.
خب اونو با توجه به سن و سالتون خسیار کمه. تازه اون دوبار اگر شما یک گونه‌ای بیان نکنید تویشون برای رفع تکلیف و مسئولیت عمل نکنه، فکر کنید به چقدر میرسه در ماه؟ هیچی؟
ممکن آقای دکتر، به خاطر اینکه الان یه جوری شده که بیشتر اوقات من پاپیش میذارم، خوشش هم نمیاد از اینکه به اصطلاح خانوم بخواد پیش قدم بشه، ولی من همش فکر میکنم که خب این برای رابطه ما شاید کمک میکنه، ولی میگه نه نه تو پاپیش بذار، نه حرفش رو بزن، نه در صدد حل کردنش بر بیان، به خاطر اینکه این موضوع برای من ذهنی میکنه، باعث میشه که بدتر حساس بشم، بدتر نخوام. ولش کن بذار خودش حل بشه.
نه نه
نه
خب استدلالشون هم حتما غلط است. نه هیچ نه. هیچ گفتگویی در جهت یه بار منفی مسئله، بله وقتی که شما یه زمینه منفی دارید ممکنه اثر بذاره، ولی اینکه یک زنی یا شوهری به هم دیگه بگم من دلم میخواد با تو رابطه داشته باشم و کمه بعد برگرده بگه این برای من موضوع روانی میشه، مسئله دیگه است. به من بگید ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
یه خواهر دارم آقای دکتر که خودشون 5 سال کوچیک‌تره.
خب رابطه شون با هم چطوره؟
خیلی صمیمی و خوبن، خیلی وابسته و عاشقانه.
اون وقت پدر و مادر، رابطه با پدر مادرشون هم همچنان خوبه؟
بله بله، خیلی خیلی خانواده خوب و متحدی و به شدت هم عاطفی هن آقای دکتر، یعنی من اینقدر آدم های احساساتی تا حالا ندیدم.
خب آخه چرا این احساسات که اوج خودش از یه طرف و نتیجه زمینه های دیگه در رابطه جنسی ایشون ندارن؟ یعنی ایشون چرا؟ ببینید حرفش این است که من اون تمایل و گرایش جنسی رو اصلا ندارم یا به تو ندارم.
نه آقای دکتر، ما اولی که با هم آشنا شده بودیم خیلی خیلی تمایل داشت و خوب و نرمال بودیم. نه الان میگه اصلا ندارم. اول میگفتش که من با تو مشکل دارم، چندین ماه پیش با منتالیتی تو مشکل دارم، بعد چند ماه گفتش که نه من از این اکشن و این اکشن و این اکشن خوشم نمیاد. گفتیم خب خیلی خب اینا رو درست میکنیم. الان دیگه من صادقانه بگم نمیدونم چه شده، اصلا تمایل ندارم.
آیا ببینید عزیز، اولا احتمال داره که ایشون یه مشکل پزشکی داشته باشه. پیشنهاد اول من این است که تستوسترون خودشون رو امتحان کنن. اگر با توجه به سنشون زیر 300 یا حتی 400 به نظر من کمه. ماجرای این هورمون مردانه فقط مسئلش این نیست که از نظر جنسی مهمه. اگر یک کسی تستوسترون کمتر از اون حد ضرورت داشته باشه، با ده ها بیماری و ای بسا 10 سال زودتر مرگ زودرس روبروست. یعنی این موضوع فقط جنسی نیست. این اول، یعنی باید مطمئن بود از نظر پزشکی ما مسئله و مشکلی نداریم. دوم، اگر اونجا مشکل و مسئله نیست، اگر لول اون تمایل جنسی در ایشون که معمولا با اون هورمون مشخص میشه درسته، ما مسئله داریم عزیز. حالا یه پرسش میکنم که امیدوارم اذیتتون نکنه. آیا فکر میکنید ماجرای جدایی و طلاق به نوعی به ذهن شما یا او آمده و یا گفتگویی در این باره با هم داشتی؟ درباره جدایی و طلاق آیا حرفی با هم هیچ وقت زدی؟
نه راستش آقای دکتر.
خیلی خوب. دوم،
یعنی من البته خب این اشاره کنم اون موقعی که تو خونه پدر مادرش بودیم انقدر خسته و فراستریتد شده بودم که میگفتم که خب بذار من میرم ایران خونه پدر مادرم، مشکلامون که هر شد برمیگردم، که انقدر فشار و استرس و محدودیت تایمی رو تو هم نباشه، یه 6 ماه 4 ماه دور از همین که خیلی هم البته منم واقعا فقط حرفشو میزدم که الان هم پشیمونم، چون خودم حرف خودم باید نمیستادم اگه پاش میافتاد، ولی خیلی هم مخالفت میکرد و حرف من واقعا اشتباه بود، ولی این حرف رو من میزدم یکی
دوباره. حالا دوم، درباره داشتن فرزند و کودک چه گفتگویی با هم کردید یا چه تصمیم و نظری دارید؟
آقای دکتر، راستشو بخواین من باید اینجا درس بخونم، یعنی ادامه درسی که تو ایران خونده بودم و بدم. من همش بهش میگم که بعد از اینکه من درسم رو خوندم، ولی اون یه مردیه که عاشق بچه هست و میگه که نه، تا ماکسیموم دو ساله دیگه باید بچه دار بشیم. که منم یه جورایی الان توی این دوره ای که شروع کردم به اشتباه یا به درست برای همه چی کوتاه اومده دونم تو پا اومده، گفتم خیلی خوب نهایتا اول بچه دار میشیم بعد من برمیگردم.
شما چی خوندید عزیز؟
بله من دندون پزشک هستم آقای دکتر از ایران.
نه ببینید یک کمی، ایشون چی خوندن؟ رشته تحصیلی ایشون چی؟
ایشون وکیل هستن آقای.
نه احتیاج دارید با یک کسی صحبت کنید عزیز. به نظر من یک کمی نوع اشکالات شما اشکالاتی است که خیلی واقع بینانه، صمیمانه، صادقانه باش برخورد نشده و ضمناً به دلیل طوفان و بحرانی که برای ایشون به وجود آمده و شمایی که به عنوان مهاجر و در این حال یک کسی که ازدواج کردید آمدید مسئله است. علاوه شما اگر دندان پزشکید چرا چه دوره طولانی رو اینجا باید بگذارید برای که بتونید باز همچنان اون کار رو بکنید؟
بله آقای دکتر، باید دو تا امتحان بدم و یک دوره رو بگذارم که بتونم لایسنس اینجا رو بگیرم.
در چه مدتی طول میکشه؟
این تقریبا این پروسه یه من از الان که با شما صحبت میکنم واقعا مینیمم 4 سال دیگه طول میکشه تا من بتونم شروع به کار کنم. ولی من چون شرایط رفتی نداشته باشه، ولی چون شرایط بحران مالی به خاطر اینکه کمکش کنم رفتم پارت تایم یه جایی به عنوان دستیار دندانپزشک شروع به کار کردم و که بتونم یه کمکی باشم، ولی به صورت پارت تایم که بتونم درسم هم بخونم و این امتحانه رو پاس کنم.
خب نه، اون که انتخاب درستی بوده و برای که اینکه خودتون رو در یه محیط دیگری در یه چنین شرایطی که در ایران به نوعی باش آشنا بودید قرار دید که حتی اگرم مشکل مالی نمی داشتید باید این کار رو میکردید، ولی در جهت درستون تو این مدت نخواستید یا نتونستید اقدامی بکنید؟
من آقای دکتر چرا مشغولم، این بردار رو باید یکی یکی بدم که توی اون شرایط سختی هم که داشتم من واقعا از درس مثل یه دوا کمک میگرفتم، یعنی پناه میبردم. یکی از این بردار رو خلاصه دارم پس کردم، الان مشغول دومی هستم.
حالا اگر بگم پرسشتون از من چیه به من چی میگید؟
آقای دکتر پرسشم اینه که آیا واقعا من به خاطر بیتابی و قرقرهایی که کردم تو یک سال، میدونم اشتباه کردم، ولی چند درصد من مقصر خراب کردم این رابطم و اینکه آیا به من خیلی احساس گناه بده که همه چی و اون خودش تقصیری نداشت، روزگار اون بلا رو سرش آورد ولی خرابی دست من بود نه گناهکارم.
نه من نه، آخه ایشون یه مقدار وکیل عزیز، بنابراین به عنوان دادستان حکم محکومیت شما رو از قبل صادر
کرده. تو مقصر کردن من واقعا استاده، یعنی یه چیزی که مطمئنم حتی حق با منه، مثل اینکه الان روزه میتونه بگه نشان رو تو اشتباه میکنی.
خب پس به یک اعتبار وکیل بدی نیست، ولی شوهر خوبی از آب در نیومده. حالا شما شوهر
خوبی هم هست آقای دکتر، من دوستشم دارم، میخوام همه چی حل بشه.
حالا به من بگید نصب کنید
خیلی دیگه دارم مقصر شمرده.
نه ببینید نه ببینید زندگی زناشویی نصب کنید زندگی زناشویی مطرح کردن موضوع حل و پشت سر گذاشتنه. اینکه ایشون بخواد با نگاه مجازات حبس ابدی به شما نگاه کنه که نمیشه عزیز، اون نگاه رو باش آشنا هستم، اون رو راه کنید. نه با یه آدم آگاه با درگیر بشید، یعنی یه روانشناس خوب میخواد که حساب هر دوی شما رو برسه، چون به نظر میرسه هر دوتاتون بدجوری به بیراهه دارید میرید. اون چیزی که اسمش زندگی هست رو به دوتا گلگیر اتومبیلتون بستید و از دو جهت مختلف دارید میرید تو میخواید اون رو از هم بپاشید. این راه خطرناکیه.
درسته این... آقای دکتر به نظر شما الان تو مسائل دیگه ما یعنی خب با مشاور اومدن اینا به شدت مخالفه، برای همین من سعی کردم خودم با اون چیزی که خودم میدونم و نمیدونم یه فضای آروم ایجاد.
نه اون کمک نمیکنه. صبر کنید. نه صبر کنید. من به شما میگم مشکل قلبی دارید، بگید حالا یه برنج خوب و با عشق و محبت با یه خورش درست میکنم، میخوریم و تلویزیون تماشا میکنیم و انشالله همه چی خوب میشه.
چرا؟ بعدم میگه حتما باید انگلیسی زبون باشه چون خودش اینجا دنیا اومده، انگلیسی زبون هم به درد من نمیخوره، چیکار باید کرد؟
نه خب حالا یه ذره مشکل یه چیز دیگه شد ایشون. حالا خیلی خوب، اگر برید سراغ انگلیسی، شما که نمیخواید برید اونجا وکیل مدافع بگیرید، شما میخواید برید کسی باش حرف بزنید، اصلا مهم نیست به نظر من. اگر ایشون، حالا چرا ایشون انگلیسی زبان رو میخوان؟
فارسیش اونقدر خوب نیست،
یعنی نه 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 صبر کنید، نه صبر کنید، نه صبر کنید عزیز. اولا کسی که در اینجا داره کار میکنه که انگلیسی میدونه. من به این دلیل ایرانی رو ترجیح میدم، ایرانی که هیچ مشکلی برای زبان نداره. نتیجتا شما با یه ایرانی تماس بگیرید، نه به خاطر اینکه حتی شما اگه لازم شد میتونید فارسی حرف بزنید یا جدا میتونید گفتگو بکنید، اونم میتونه متوجه بشه، بعدم میشه کمی بهش نشون داد موضوع رو. نه اگر شما کمک نگیرید، نمیخوام نگران و ناراحتتون کنم، از هم پاشیده میشید عزیز. این نگاه نگاه سازنده ای نیست، شما در مسیر ویرانی و خرابکاری هستید. یعنی شما نمیخواید این ساختمون رو بسازید، شما بولدوزر رو به کار انداختید که میخواید بکوبید.
بهش گفتم، آقای دکتر بهش گفتم، میگه نه زمان بده، تو آدم گیری هستی، گیر میکنی، زمان بده ببین بهتر میشیم دیگه، چه بعد داریم پیش مشاور به هیچ وجه نمیام.
نه به نظر من ایشون این نگاهش نگاه واقع بینانه نیست. تو چه قسمتی از کار وکالت کار میکنی؟ یعنی تخصصش چیه یا کار اصلیشون چیه تو وکالت؟
یه مهاجرت آقای دکتر بیشتر، ولی کارهای دیگه هم میدونم
نه. به نظر من باید با یکی صحبت کنید، بعد ازش بخواید عزیز، دلیل داره. اگر واقعا ایشون مخالف است که امیدوارم نباشه و اشتباه میکنن، اشتباه میکنن، شما خودتون برید پلوی کسی کمی صحبت کنید، برای اینکه شاید بعدم همطور که گفتم چون اون آدما مشکلی برای گفتگو ندارم، میتونید شما دو سه جلسه برید با یکی صحبت کنید و بهش بگید بعد از اون تو من ملحق شو. نه به خاطر اینکه میخواید برید گزارشی علیه او برید، میخواید برید اون چیزی که شما حس و احساس میکنید و عقیده و نظرتونه مطرح کنید، شاید بشه کاری کرد. بدون به نظر من اینکه راهش کنید فقط خرابتر میشه، درست مثل ماجرای مسائل جنسی است که ایشون میگن و به نظر من خیلی آدم واقع بینی نیست. میشه من بگید لیسانس ایشون چیه؟
لیسانسشون کامپیوتر آقای
دکتر. نه اینا کمک نمی کنه. نه
آقای دکتر، در مورد رابطه جنسی که میگه اصلا حرف بشم نزن، زمان بده خودش خوب میشه، اصلا سراغم نیار، اصلا خودتو بزن به اون راه، به نظر شما این
کارو بکنه؟ حتما این کارو بکنید، ولی هیچ فایده نتیجه ای نداره. ولی وقتی شما عکسش رو عمل کنید که آسیب بیشتری بهتون میزنیم. شما به نظر من کاری که ایشون میگه رو بکنید، ولی ابدا امکان نداره اوضاع بهتر بشه. حتی یه درصد
من مشاورم نخوادتون بیاد یه سال به حرف مشاور روانشناس بخواد جنس که بگیره، یعنی اعتقادی نداره. تو کلام میگه که اعتقاد داره خیلی خوبه، ولی تو پای عمل که میاد میگه نه نمیام، اگه زمان بده چرا قدر عجولی.
حالا شما یه کار دیگه بکنید، شما البته من که خیلی راه حلی باشه، ببینید سمینارها و کنفرانس هایی که به زبون انگلیسی فراوان هست در هر شهری که هستید درباره ازدواج، خانواده است و به ویژه رابطه جنسی، سمینار برید بگیرید بشین. برخی از اوقات اینا آدمای بسیار معتبری هستن که هزاران نفر هم در سمیناراشون شرکت میکنن. شما یه جستجوی بکنید چند تا سمینار راجع به خانواده، ازدواج، مسائل خانوادگی، هر چی هست، اونجا رو برید، حداقل از اونجا شروع کنید. نه نگاهشون نگاه یه آدمی است که به عنوان حالا دادستان یا وکیل مدافع رفته گرفته نشسته و فقط میخواد از فرصت ها و امکانات استفاده کنه یا حتی به یک اعتبار سوء استفاده کنه و ابدا این سیستم کار نمیکنه عزیز.
آقای دکتر این بی‌تمایلی که چون به خاطر اینکه واقعا اگه بخوام مقایسه کنم که توی مسائل دیگه تک تک مسائل رو بذارم یه طرف، رابطه جنسی رو بذارم یه طرف، اون بقیه مسائل داره نسبتا یه بهبودی از خودش نشون میده و خیلی بهتره. این رابطه
جنسی هست
که سر جای خودش.
خیلی خوب، حالا شما اگر فکر میکنید، خب ببین هر دوی شما یه مقدار به نظر من زمینایی از وسواس، استراب و وسواس رو نشون میدید، بعدم تخصص هر دو تا تو اینو داره. شما به عنوان یه دندانپزشک حتی یه کمی هم الان پیداست علائم ابسسیو کامپالسیو پرسونالیتی دیسوردر داره، شخصیت وسواسی مجبور، همسرتون هم دارن، دو تایی به هم خوردید ولی از دو نوع متفاوته. خلو
توی خودم برام بازه.
نه بنابراین عزیز به همین جهت است که من پیشنهادم اینه که شما اون قسمت رو رها کنید، به من میگید فایده داره، میگم نه، ولی برای اینکه حداقل بهانه رو از ایشون بگیرید کاری به این ماجرا نداشته باشید و ببینیم چی بشه. حالا یه سوال ازتون دارم، فکر کنید اگر شما یا اصلا سه ماه برید ایران، نه اینکه پیشنهادم اینه اصلا به هیچ وجه، سه ماه برید ایران اینجوری بشه، ایشون اصلا نیاز جنسی داره و برای نیاز جنسیش چه میکنه؟
آقای دکتر خیلی دیر به دیر میاد سراغش، بعدش هم که میگم واقعا اونقدر دیر به دیر نمیدونم چه میکنه، ولی برای واقعا این رفع تکلیف شده براش، نه هیچ اشته که اوایل بود، اون حالتی که اوایل داشت، نه هیچی حالت انجام وظیفه ای، و خیلی دیر به دیر میاد سراغش. یعنی منی که خب رحمه نمیدونم از دارم پزشکی، ولی خانی ما خیلی فرصه هم بزارم، من به مراتب بیشتر این حس رو تمایل میاد به سراغم.
نه ما مسئله و مشکل داریم عزیز، بنابراین به همین جهت است که من فکر میکنم شما از این ماجرا بگذارید، شما تمایلتون رو نگه دارید، بگذارید ببینیم که اوضاع چگونه میگذره و به میل ایشون فعلا عمل کنید، ولی خوشحال از نتیجه و پیامدش نیستم، ولی شما اگر لازم شد با یه دکتری حتما صحبت کنید، ولی میتونید گرفتار بشید. برای خوشحال شدم با تون صحبت کرد.
آقای دکتر یه سوال دیگه هم که ازتون داشتم اینه که خیلی بیش از اندازه ابراز خستگی میکنه. همیشه
نه ایشون افسردگی پیدا کرده عزیز. ایشون دیپرشن داره. اون خشم و عصبانیت چم از افسردگیشه. من نمیخواستم وارد بحث راجبه ایشون بشم برای اینکه گرفتاری من در رابطه تون بود. نه ایشون کاملا نشون میده دچار دیپرشن افسردگی شده.
یعنی اون دیپرشن و خشم از عصبانیت و تمام حالتهایی که من یک سال اول با مشکلاتی که براتون گفتم داشتم من خیلی داره خوب.
حالا نه آخه نگاهتون درست نیست عزیزم. نه من خیلی خیلی موافق نیستم با حرفاتون، ولی شما اینجوری میخواید بهش نگاه کنین نگاه کنین، فکر کنم حرفامونو با هم زدیم، یه مقداری مواظب هم دیگه باشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی ممنون آقای
دکتر، لطف کردید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید یا پیامی با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
کامرشل تراول به آگاهی میرساند که کروز سه شب و سه روزه از لس آنجلس به انسینادای مکزیک را از روز جمعه 28 فوریه تا دوشنبه 3 مارچ برگزار میکند. در این سفر شما می توانید در برنامه های آموزشی دکتر فرهنگ هولاکویی شرکت کرده و از هنر دو هنرمند محبوب مارتیک و مایکل بهره‌مند شوید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر و رزرو جا با کامرشل تراول با شماره تلفن 1-800-819-91 تماس بگیرید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها از رادیو همراه گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید. الو رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید. خواهش میکنم یه کمی اگر بلندتر صحبت کنین ممنونتون میشم.
بله حتما. جان دکتر من میخواستم تشکر کنم از همه راهنماییاتون و اینکه بگم که خیلی دوستتون دارم.
لطف دارید عزیز.
آقای دکتر من 23 سالم از ایران تماس میگیرم و میخواستم در مورد موضوع ازدواج با تو مشورت کنم. من با یه آقای آشنا شدم که یعنی البته شرایط اینشونو شنیدم چون آشنایی تقریبا سنتی بود و بعدش عکسشونو دیدم و بعدش الان تا الان ما 8 جلسه فیس با هم صحبت کردیم و تقریبا 8 جلسه 15 ساعت میشه من از روز اول با نسبت به ایشون، یعنی برای از اینکه اولین بارشون رو دیدم، نسبت چهره ایشون یعنی ایراد گرفتم. اسم زشت بودن ایشون اصلا نذاشتم، به خاطر اینکه من اصلا عقیده ندارم که آقا باید زیبا باشه، فقط میگم همین که به دل بچینه کفایت میکنه.
نه نفهمیدم، سب کنید منو کمکم کنید، چون مثل که رای پیدا شد منم پس برم دنبال این که به دل بشینم، چون زیبا نیستم. تکلیف رو روشن کنید ببینم، وقتی که به دل بشینه ولی مرد نباید زیبا باشه یعنی چی عزیز؟
نه منظورم
اولا یه ذره بلندتر صحبت کن، چون موضوع جالب شد برام، نکته تازه‌ای بود، خواستم ببینم چیه، یعنی چی عزیز؟
بله الان
بنده صدا، نه صدات هنوز خوب نیست، من تازه بخوام از مهدی کارگران فنی میتونه صدای شما رو بیشتر کنه، اگر یک کمی داد بزنی من بهتر خواهم تو رو شنید. مرسی عزیز.
آها بله من اینجوری دکتر، منظورم اینه که طرف مقابل شبیه یک مدل یا ماشن اصلا منظورم نیست، اینکه من ایشونو رضایت داشته باشم از فیزیکیشون برام این مد نظره، یعنی که من بپسندم که این فیزیک خوبه، یعنی که بتونم با این فیزیک ارتباط برقرار کنم، منظورم از بدن نشستن اینه در واقع.
خیلی بعدا ببینید عزیز، چون موضوع مهم اینه که ما به هر حال از نظر جسمی و جنسی باید به سمت هم کشیده و کشانده بشیم و اون جذابیت باید وجود داشته باشه، یعنی فیزیکال اند سکشوال اتراکشن باید باشه. شما ایرادی که گرفتید یعنی چی؟ ایراد به چی گرفتید عزیز؟
ببینید اینجا مثلا من وقتی که دو نفره با ایشون صحبت می‌کردم، یعنی تمام این هستن دو نفره، من ایراد نمی‌گرفتم ازشون، به محض اینکه تنها می‌شدن، یعنی که ایشون نبودن، وقتی از سوال میشد خب چطور بود، خوب بود، خوش گذشت، چی شد، من مرتب میگفتم که نمیدونم، من نگاهشون رو سنگین میکنه، دوست ندارم نگاهشون رو، زشت نیست داره، یعنی مرتب این جمله رو میگفتم، زشت نیست اما یه جوریه، اما نگاهش دوست ندارم. وقتی که توی جمع میومدم دوست نداشتم، یعنی توی جمع باشون مشکل داشتم، ولی دو نفره خیلی نه.
یعنی چی تو جمع مشکل داشت؟ نه سب کنی سب کنی، یعنی تو جمع، یعنی تو جمع
وقتی که مثلا تو اجتماع بودیم بیرون میرفتید مثلا، بعد خب ایشون کنارم بود، مثلا یه حسی داشتم مرتب بقیه رو نگاه میکردم، خب به خاطر اینکه من خودم از لحاظ ظاهری خب نسی، یعنی خوب زیبایی تقریبا احساس میکردم، حالا به گفته ها نسی دارم، اما ایشون کنارم بود مرتب چش اطرافیانم رو نگاه میکردم که خیلی ما با همدیگه ناهماهنگ نمیزنیم، ولی وقتی که دو نفره بوده کسی توی جمع نبود، فقط دقت میکردم به خودش، یعنی خیلی سخت نمیگذشت، اما وقتی باز تنها میشدم مرتب اولین ایرادی که میگرفتم به چهره ایشون میگرفتم.
نه عزیز اون اصلا درست نیست، یعنی شما فرضتون بر این بوده که من با قیافه تو مسئله و مشکلی ندارم، اما دیگران که میبینن متوجه میشن که من مثلا زیبا هستم و تو نیستی و این توجه دیگران رو جلب میکنه، این خیلی احساس بدی عزیز. درسته که ما درسته که ما قرار نیست برای دیگران زن بگیریم یا شوهر کنیم، ولی این نگاه که او زیبا نیست از نظر دیگران ولی من اهمیتی بهش نمیدم کافی نخواهد بود، یعنی اگر خب نه این رابطه درستی نیست عزیز. ایشون چند سالشه؟
ایشون 29 سالشونه دکتر. حالا از بحث ظاهری یه قضیه یه طرف موضوع، من سعی کردم که همچنان، یعنی من از اول سرگیر این موضوع بودم، بعد با خودم گفتم که سر این حس خونسا بودن من و سر این سختگیر بودن من و روابط بیشتر کنم، شاید درست شد، شاید از حالا یه موضوع خیلی خوش آمد، یعنی مرتب به تعویق سنداختم و روابط بیشتر کردم که شاید من این خونسا بودن به خوش اومدن تبدیل بشه، اما هنوزم که هنوز الان اینجا وایسادم بعد از 15 سال هنوز روی این موضوع شک دارم، و اینکه حالا از بحث ظاهر به کنار بحث اخلاق میشه، ایشون از لحاظ اخلاقی آدمی هستن که به گفته خودشون توی دوران مثلا 5 سال پیش 8 سال پیش ایشون به کلن آدم خجالتی بوده در حد حاد، یعنی اونقدر زیاد که نمیتونست به کسی ارتباط بگیره و با خانما مشکل داشته، یعنی که با خانما نمیتونست مثل آقایون ارتباط بگیره، اصلا نمیتونست صحبت کنه، حالا اینکه پیش روانشناس رفتن و حل شده رو نمیدونم، ولی خودشون به گفته خودشون میگن که مشکل حل شده با تلاشی که روی خودشون کردن، اما من خودم از دوران بچگی طوری بودم که تو هر جمعی بودم دوست داشته شدم، یعنی که همه به محبت واصل کردن، خیلی برام عجیب بود رفتارشون با خودم، یعنی که نمیدونستم با من باید چجوری رفتار کنم. هر دفعه ما با هم صحبت میکردیم یه موضوعی میشه که میزدم تو ذوق من، یعنی با یه حرفی که من کلا ایست میکردم میموندم که اصلا چی دارم میشنوم.
نصب کنید عزیز. دو تا سوال. ایشون از چه چیز خودشون در گذشته خجالت میکشیدن؟
من اولش پرسیدم ولی چیزی بیان نکردن، یعنی فقط به من این گوشه رو کوتاه کردن که من خجالتی بودم الان حل شده. درسته که من به زور ازشون حرف میکشم، یعنی که اصلا خودشون آدم راحتی نیستن که بتونن همه چیز رو بگن. من کلی باید نقشه بریزم، کلی مثلا صحبت کنم، انرژی مصرف کنم تا ایشون اون چیز مد نظر من از ذهنشون بیرون بیاد.
خب حالا به من بگید، صبر کن، حالا به من بگید سه تا چیز خیلی خوبه ایشون چیه که شما همچنان فکر ادامه این رابطه رو دارید؟
ببین من اولش اصلا شما ندیده بودم، من شرایط ایشون رو شنیدم. خب به خاطر اینکه با ملاکایی که من حالا برای خودم اولویت بندی کرده بودم، مسئله کار ایشون رو میپسندیدم، مسئله خانواده ایشون رو میپسندیدم و در کل خب تحصیلاتشون به تحصیلاتم میخورد، البته لولش مد نظرمه و خب اینا رو در کل میپسندم. و اینکه فردی بود که به نظر سالم میرسید از لحاظ موقعیت اجتماعی.
آخه عزیزم نه صبر کنی، نه اینجوری که شما میگید که دفعه 100 میلیون آدم میتونن بیان تو چارچوبی که اشکالی ندارن، آخه بیش از این میخواید شما؟ یعنی آخه اینا که چیزای خوبه. نه صبر کن عزیزم، اینا که چیزای خوبه ایشون یا چیزای مناسبه ایشون، یعنی مثل این که شما بگید من 30 سالمه اونم مثلا 32 سالشه، پس این یه چیز خوبه که چیز خوبی نیست عزیز، این مناسبه، اون بذارید کنار. من میگم سه چیز خوبه ایشون چیه؟ خودش اصلا بیا سراغ شخصیتش جان.
من اخلاقی چیزی که خیلی باب میلم باشی پیدا نکردم جز یه صداقت، که این صداقت به نظرم لازمه است، یعنی چیز خیلی رنگی بهش هم نیومد. من احساس میکنم هر کسی باید اینو میداشت، ولی چیزی که من جذب بشم به ایشون یا خیلی برام پررنگ باشه توشون من پیدا نکردم جز این صداقت کلی.
نه من تو این رابطه هنوز چیزی نمیبینم عزیز. به نظر من شما دلیلی برای ادامه این رابطه ندارید، بعدم یه تیپ روانی هستید که شاید به دلیل اون توجه کودکی حالا به نوعی در ذهنیت خودتون فکر میکنید باید چنین کنید. خطری که شما دارید اینه که بدونی که تناسبی و رابطه خوبی بینتون باشه بخواید با ایشون ارتباط رو ادامه بدید یا ازدواج کنید. من چیز مثبتی تو این رابطه میبینم. به گونه‌ای که شما بیان میکنید تقریبا هر آدمی با میلیون ها نفر اینجوری های بخواد تصمیم برای ازدواج بگیره میتونه راحت انتخاب کنه، چیزی توش نیست از
یه مسئله دیگه هست این که من الان که دارم با شما صحبت میکنم قبلش، یعنی خیلی چند روز قبلش تصمیم کلی رو گرفتم، صرفا به خاطر اینکه به ظاهر ایشون پسش نداشتم جواب منفی رو دادم، یعنی به اصلا جواب منفی دادم. بعد ایشون واقعا اصرار کردن، به خودم به خانواده صحبت کردن و گفتن که سه تفاهم شده اینه باید به همگی ما صحبت کنیم. حتما من خیلی دوست ندستم این اتفاق بیفته، اما به هر حال اینقدر اصرارش زیاد بود من دوباره به کار حرفه ایشون نشستم و یه سرسه دیگه دیدم ایشون به هم بیرون رفتیم کار حرفه ایشون نشستم و ایشون کلن زیره رو شده بودن، یعنی مرتب ابراز علاقه میکردن طوری که اصلا اینطوری نبودن، یا مثلا زیر تمام خرساشون زده بودن میگفتن که برای مثلا خودشون به زبون آورده بودن که آدمی هم خیلی انعطاف ندارن، بعد میگفتن که نه اصلا اینطوری نیست، من منظورم عرف بوده، اون حرفا که زدم عرف بوده، من اصلا متوجه منظورش نمیشدم، ولی این یهو تغییر یهویشون اصلا من مطمئنتر کرد که ایشون خیلی نمیدونم باید چی کار کنن.
آخه عزیزم نه صبر کن عزیز، تو برگشتی وسط همه صفاتش یه لغت صداقت به کار بردی. حالا وقتی من دیدم وقتی بگم مال شمالم میگید نه، بگم مال جنوبم من میخواید، دفعه گفتیم نه قصبا اون شمال نبوده، جنوب یه جای دیگه بوده. این که خرابتر شد عزیز، یعنی آخه چیزی که واقعی نمون. نه ببین، باز همون نگرانی که من قبل از این حرف داشتم این بود که یه ویژگی روانی در تو میبینم که یه جوری به دلیل توجهات بیش از حدی که در کودکی داشتی فکر میکنی تو هم باید یه جوری این رو در مسیری کسی که واقعا تو رو میخواد جبران کنی و کار دست خودت بدی. نه اون حرفای ایشون مخصوصا اگر یه تغییر نظری یا پوزیشن و موقعیتی یا موقفی دادن که من اینجا دیگه نیستم، من اونجوریم، یا اون نبوده این اینجوریه، قصد من از اون این نبوده، اینه که اون دیگه اصلا که بازیه دیگه. اون که این است که تو گفتی یه چیزی رو سفید میخوای، من گفتم سیاه، اتفاقا الان نگاش کردم دیدم سفیده یا بردم رنگش کردم برای تو. نه خودتم که تصمیم رو گرفتی عزیز. اگر من تلفن کردی که یه نوعی که البته من قرار نیست این کارو بکنم و نمیکنم و دوستم ندارم تایید بکنم تصمیم تو، به نظر من تصمیم درستی است که قطعش کنی. من چیزی تو این رابطه نمیبینم.
دقیقاً همینطوره. من به خاطر این سوالیام اینه که آدمی هستم که توی تصمیمات مهم زندگی اصلا نمیتونم قاطع و خودم که تصمیم رو بگیرم و خیلی مطمئن باشم. یعنی تصمیم
خب دیگه، آخه این خوب نیست عزیز، برای که ببین عزیز، من و تو قرار ترس از اشتباه و شکست رو پشت سر بذاریم و الا اینکه همیشه دو دل و مردد باشیم میتونه مسئله باشه و گرفتاری. نمیدونم، مثلا که تلفنت قطع شد، از این بابت هم متاسفم. به هر حال اگر انتخابت کردی من رو به امتحان و به نوعی مبارزه و چالش نکش. سپاسگزارتون میشم اگر واقعا پرسشی دارید مطرح کنید، اگر جوابو میدونید من رو اینجا گیر نیندازید. به نظر من شما رابطه غلط بوده، انتخاب درست نبوده، بی خودی ادامه دادید، تصمیمتون هم گرفتید، ولی حالا اگر لطفی من داشتید تو تلفن کردید ممنونتون هستم، ولی شاید ای کاش از اول میگفتید که خودتون این تصمیم گرفتید که منم راحت‌تر و آسان‌تر با شما میبودم. اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه، بفرمایید. سلام، بفرمایید. خواهش کنم بفرمایید.
من با من صحبت می‌کنید؟
بله، یه ذره صداتون قطع و وصل میشه ولی بفرمایید جان.
بله. آقای دکتر، صدام اکو میکنه، معذرت میخوام. ولی من یه مشکلی دارم از اینکه از موفقیت رو برمیگردونم.
ببخش. اجازه بدید. مثل که شما از رادیو یا چیزی که نزدیکه اونو باید فاصله بگیرید عزیز. به دلیل اون که اکو کنید و رادیوتون اگر هست یا هر چی هست ببندید لطفاً، خاموشش کنید.
بهتر شد الان؟
نه ولی بفرمایید، چون وقت زیادی هم نداری، من در خدمتتون.
من از موفقیت رو برمیگردونم و به یه ترتیبی خودشکنی میکنم و یه طورایی به نظر میسه که خودم بزرگترین دشمن خودم هستم. با وجود اینکه از این مسئله آگاهی دارم، این آگاهی های من برای کوتاه مدته، ولی هیچ وقت باعث نشده که من بتونم تغییر و تحول اصلی در رفتار و شخصیتم بدم روی مسئله. ریشه هاشو تا حدی فکر میکنم برمیگرده به کودکیم و مورد آزار قرار گرفتن و یا ازدواج بعد، ولی و شاید این که مثلا خودم رو دوست ندارم میفهمم، ولی نمیدونم چجوری به طور اصلی تغییر تحول در شخصیتم به وجود بیارم.
بله، ببینید عزیز، اولا نکته‌ای که اول گفتید بسیار درسته. عمل ما و یا حس و احساس ما فقط بر اساس علم و اعتقادات ما نیست. اگر قرار بود که آدم ها همینقدر که چیزی رو میدونستن اون رو انجام میدادن، که خب دنیا به گونه دیگری حتما میبود. بنابراین ما بر این که چیزی رو تازه بدونیم و حتی بدونیم خوبه انجامش بدیم بسیار بسیار ازش فاصله داریم. نکته دوم و تشخیصتون هم درسته، برای که ما برای خودمون شیء خارجی هستیم. یعنی من درسته که حساب خودم یک نفرم، ولی واقعیتش اینه که از این نظر دو نفرم. همونطور که دیگران رو میبینم کوتاهن یا بلندند، حرفشون درستی یا غلطه، من دائمانم به یک قضاوتی درباره خودم در این زمینه میپردازم. و روزی که در کودکی، باز اون حرفتونم درسته، که من از اون چه که بودم خوشحال نبودم، به هر دلیل دلم میخواسته متفاوت باشم، این برخی از اوقات به خاطر آن چه که بودم، دوم به خاطر آن چه که من انجام دادم، یا سوم این که دیگران بر من تحمیل کردن ولی من خودم رو مسئول میدونستم، چون یه اشاره‌ای هم به آزار دادید که نمیدونم چی، اگر آزار جنسیه خب معمولا معناش انفجار یه بمب در نزدیکی من و به خاطر اون معمولا از من دیگه آدم سالمی که میتونستم باشم یا بودم بیرون نمیاره. بنابراین اون چیزی که شما میگید اون تضاد درونیست که داریم، و همطور که ما از دیگران خوشمون میاد یا بدمون میاد، از خودمون هم میتونیم خوشمون بیاد یا بدمون بیاد. این کار بد آمدن از خود تا اونجا میتونه بره که من حتی خودم رو بکشم. علت این که مردم خودشونو میکشن این است که اون قسمت اول وجودشون با دومی که حالا در اینجا حالت منفعل و منتظر رو به خودش میگیره مورد آسیب و آزار قرار میگیره. بنابراین اون هست. اما اینکه چه کار باید بکنید این است که با واقعیاتی در ارتباط با خودتون روبرو بشید به دو معنی. یکی این که اگر اتفاقات خاصی افتاده، بی تقصیر و بی گناه بودن شما یا احتمالاً خارج از اداره و کنترل بودن شما و یا حتی بالاتر از اون اصلا مسئول و مقصر بودید برای کار گذشته، پس باید ازش گذشت رو باید انجام بدید. و دوم این که یه مقدار نظام باورها و اعتقادات شما اصولا در خصوص انسان رو باید دگرگون کرد. یعنی اینکه شما خودتون رو خوب نمیدونید معناش نیست که دیگران رو خوب میدونید، و اگر دیگران رو خوب بدونید در سطح و روی است. واقعیت مسئله این است که دیگران رو هم مانند خودتون بد میدونید. نتیجتا قضاوت و نظر شما راجع به انسان یا نوع انسان و یا برخی از اوقات به خاطر شرایطی زن یا مرد با واقعیت ها نمیخونه. یه کمک اصولی و اساسی شما میخواید در دگرگونی در جهان بینی و فلسفه و باورها و اعتقاداتتون، ولی در آخر کار باید مرتبطش کرد به شما. یعنی یه بحث کلی که فرض کنید قانون جاذبه است، حالا برمیگرده به اینکه من از روی این پله میخوام بپرم پایین چگونه خواهد شد بر اساس اون قانون جاذبه. یعنی آخر کار موضوع فردی و شخصی باید بکنید و این کاریه که باید با کمک روانشناس انجام بدید. شما چند ببخشید شما چند سالتونه؟
من 50 سالمه.
شما به من بگید که آیا اون حرفی که درباره آسیب و آزار کودکی دادید اگر دلتون چی بوده موضوع؟
تنفری که اونایی که از من مراقبت میکردن نسبت به من داشتن از طریق حسادت خیلی زیاد، و بعد هم دوران کودکی خیلی بد که مرتب جدایی و لاس و این حرفا بودش، و یه حالتی کمبود محبت بودش اینطوری دیگه، ولی مسئله جنسی و اینا نبودش. البته محبت داشتم ولی فقط از یک سورس، به جای پدر و مادر فقط از یک سورس داشتم، نه هر دو. اما ببینیم من روزانه مثلا جنم بینه میگه من فکر میکنم دارم اینا رو، ولی یعنی البته که به حرفشون عمیقا فکر خواهم کرد، ولی به طور روزانه نمیشه این مثلا خود تصویری که شما گفتین عوض کرد. یعنی من نتونستم شما
نه متوجه هستم عزیز. نه من حالا نمیخواستم رو اون موضوع چون شما هم اشاره کردید فقط خواستم نظرتون رو تایید کنم. ولی ببینید عزیز، بسیاری از اوقات ما ممکنه خودمون رو شایسته و لایق یه جایگاه و پایگاهی ندونیم و بنابراین نمیخوایم درگیر بشیم، ولی برخی از اوقات ما به دلایلی نمیخوایم مسئولیت اون کار رو بپذیریم. یعنی من نمیخوام پدر یا مادر بشم برای که فکر کنم مسئولیت فرزند رو نمیخوام داشته باشم، که دلایلش هم میتونه به عدم باور به خودم باشه و یا اصولا دلم میخواد کارهای دیگه‌ای بکنم که در ارتباط با اون کارها حضور و وجود فرزند یه مسئله و مشکل جدی است. این طرف. اما یه مسئله دیگه هم هست عزیز. بسیاری از اوقات ما توانایی ایستادن به روی سکو رو و زیر نورافکن و دوربین رفتن رو نداریم، به خاطر اینکه با نگاه دیگران موضوع و مسئله داریم. خود این میتونه یه زمینه برای استراب به طور کلی و یا استراب اجتماعی داشته باشه.
و... دارم اونو.
خب همون ببینید
دارم قرب میخورم برای اون، یعنی یک ماه شروع کردم.
یعنی تشخیص که روی شما دادن چی بوده عزیز؟
اکستریم انگزایتی.
بله ببینید اونم گفتم برمیگرده به نگاه غیر واقع بینانه شما به موضوع ضرر و خطر و درد و رنج و یا حتی مرگ که بیشترش از جانب دیگرانه، و اون استرابه است که مانع از این میشه. ببینید عزیز، من اگر این تصور رو بکنم که اگر بیام اینجا حرفی بزنم و حرفم بد و ناجور باشه و یا غلط باشه و یا دیگران به من بخندن، فاجعه است. اونجاست که گرفتار خواهم شد. بنابراین من استرابم یعنی یه خطری رو که ابدا واقعی و خارجی نیست، داخلی و غیر واقعی در ذهن خودم روش میدم. بنابراین اون چیزی که تصمیمشون و یا تشخیصشون بوده در جهت استراب سر جای خودش هست، ولی اون یه جزی از ماجراست. یعنی آنچه که شما دارید به من میگید یه مجموعه است، به ویژه این که سنتون در یه حدی است که به نوعی اونها رو محکم و استوار در ذهن و زندگیتون جا دادید و به این راحتی ها نمیشه کندش. به قول معروف این یه نقشی است که از کودکی است و بعدن هم شما محافظتش کرد به اینجا رسوند. نه نه خب همین دیگه. ببینید آدم مضطرب یه ذره برخ از قاعده لجواز و کله شقم هست و بنابراین به این راحتی ها نمیشه درگیرش کرد. علتش همین است که میگه خب با این حس و احساس درونی خودم که راحت و راضی نیستم با آنچه شما میگید چه باید بکنم. نه اونا رو متوجه هستم. به همجاست که توصیه من به شما این است که با یه روانشناس خوب کار بکنید که بتونن مورد شما رو و یا اون زخمی که حالا تو این بدن یه جایی هست یا دردی که هست رو پیدا کنن. ولی به دلیل توانایی های خودتون من مطمئن هستم که خیلی زود میتونید از این حال بیرون بیاد. به هر حال ترس از انتقاد fear of criticism هست که ما رو حتی به نوعی از استراب و کمال پرستی perfectionism میاندازه. ترس از صمیمیت و نزدیکیه به دلیل آسیبایی که در کودکی خورده ایم از این نزدیکی ها، بنابراین جرأت اون نزدیکی و صمیمیت رو نداریم. و بعدم به دلیل شاید احتمالاً عدم توجه و محبت اون احساس امنیت و آرامش و یا اعتماد به نفس مثبتی رو که من میدونم و میتونم رو پیدا نخواهم کرد. اینا اون زیربنای مجموعه است. مثل بسیاری از آدم‌ها که ممکنه دست و پاشون نشکسته باشه ولی اصولاً ضعیف باشن یا به هر حال با مشکلات عمومی روبرو باشن، اون رو اونجوری میشدید و یه کمک حرفه‌ای رو می‌خواید. با این گفتگوهای محدود احتمالاً رادیو تلویزیونی ولی به جایی نمی‌رسیم، ولی خوشبختانه چون در راه درست برخورد با این موضوع هستید مطمئنم که از اختش برمیاد. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم و ناچار باید از شما خداحافظی کنم. اینه که ولی خوشحال شدم با شما و
بقیه
خواهش میکنم، تمنا میکنم. شنگان عجمن به پایان برنامه رسیدیم. فقط یادآور میشم که من هر روز از ساعت 9 تا 11 صبح و 4 تا 6 بعد از ظهر در ایام هفته دوشنبه تا جمعه برنامه دارم. روزهای شنبه و یک شنبه فعلا بهترین شما رو یا به هر حال ترکیبی از برنامه ها رو تقدیم حضورتون خواهیم کرد. برنامه های دیگر رادیو همراه 6 تا 9 صبح برنامه خوب سلام امروز رو با آقای کوروش کمالی و محمد رضا مؤذنی داریم. 9 تا 11 من در خدمتتون هستم، 11 تا 2 آقای فرخ جاوید و خانم ژاله بنشیان مشترکاً یک ساعت رو با هم و دو یک ساعت رو جدا از هم برنامه خواهند داشت. ساعت 2 تا 4 برنامه خوب آقای علیرضا میبودی خواهد بود. 4 تا 6 من در خدمتتون خواهم بود. 6 تا 8 خانم فیروزه خطیبی و زاون عزیز برنامه خواهند داشت. شاید امشب 8 تا 10 بتونیم خانم سوزان خاتمی رو با برنامه خودشون با سوزان خاتمی داشته باشیم. این هفته رو اگر به ما فرصت و مهلتی بدید که کارها سر جای خودش قرار بگیره سپاسگزارتون خواهیم بود. و به هر حال ممنون و سپاسگزار از دوستانی که روی خطها اومدن و دوستانی که احتمالاً آمدند و فرصت و افتخار این که باشون صحبت کنم رو پیدا نکردم. به امید گفتگوی شما با شما در برنامه دیگر، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.